دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 28 از دوره علم ثروت مرحله 4 در خدمتون هستیم. بریم سراغ باز طبق معمول اون سوال آخری که در مورد تست بود که تو کلاس آخر گفتیم، اونو دوباره براتون صحبت میکنم در موردش کوتاه. خدا به هر کی صلاح بدونه میده و هنوز که واسه ما صلاح ندونسته، اما شاید یه روزی نظری به ما هم بکنه. که گفتم این احساس عدم لیاقت رو دارم، اما با انداختن گردن تصمیم و اراده خدا دارم توجیه میکنم و به تعویق میندازم تا با حقیقت روبرو نشم. این امید واهیه. ببین، وقتی که خیلی وقتا این نکته‌های خیلی ریز و حساسیه. بعضی وقتا یکی از شما تعریف میکنه، بعد وقتی ازتون تعریف میکنه، شما چراییش مهمه، نه اینکه همیشه اینجوریه، ولی بعضی وقتا من اینقدر احساس لیاقت و ارزشمندی نمی کنم. من در مورد خودم حتی اینو پیدا کرده بودم، وقتی احساس لیاقت و ارزشمندی این که یکی بیاد ازم تعریف کنه بگه شما باعث شدی زندگی من تغییر کنه، اینجوری بشه اونجوری بشه، حالا من در مورد خودم میگم، شما تو سوژه‌هایی که در مورد شما صدق میکنه جستجو کنید این موضوع رو. بعد نگاه میکردم خیلی راحت داشتم میگفتم که نه، این اصلا من نیستم، مشکلی نیست، خیلی خوبه که آدم غرور نداشته باشه، اما خیلی بده که آدم احساس لیاقت و ارزشمندی دریافت یک نوازش رو هم نداشته باشه. یعنی اینکه فکر کنیم هرچی اشتباه ما داریم انجام میدیم تو زندگیمون، یعنی هرچی نتایج اشتباه و منفی من دارم انجام میدم، هرچی نتایج خوب و مثبت خدا داره انجام میده، هرچند که خدا از ما جدا نیست، ولی اینم خیلی منصفانه نیست که من فکر کنم من فقط محصول کارهای اشتباهم. همین که مثلا من الان تو دوره هستم، خب منم از جسمم دارم استفاده میکنم، منم از زمانم دارم استفاده میکنم، منم خودم رو دارم در اختیار خدا قرار میدم، در اختیار آگاهی قرار میدم، پس منم یه سهمی دارم دیگه. اگر نوازشی گرفتم تو این راستا، حتما باید این نوازش رو پس نزنم، باید قبولش کنم. اینکه خیلی وقتا وقتی یکی از ما انتقاد میکنه، یه ایرادی از ما میگیره، خیلی احساسمون دگرگون میشه، ولی وقتی یکی داره ازمون تعریف میکنه، انگاری هیچ حسی بهمون دست نمیده. اگر یه همچین اتفاقی به وجود میاد، این ریشش به خاطر اینه که من احساس لیاقت دریافت نوازش، تشویق رو ندارم. حالا خدا به هر کی صلاح بدونه میده و هنوز که واسه ما صلاح ندونسته. یعنی چی؟ خدا به هر کی صلاح بدونه میده. من اگر میبینید هی دارم روی اینا کار میکنم، برای اینکه بچه‌ها بعد از این که این دو دوره عزت نفس رو گذروندیم، تازه میخوام بریم تو مبحث مالی و شاید بخوام بگم دقیقاً شروع باورهای اصلی مالی بعد از دوره عزت نفس تازه شروع میشه. اما اگر من احساس لیاقت و ارزشمندی رو نداشته باشم، تمام فرمول‌ها و تمام تکنیک‌ها، تمام قواعد و ریاضیات ثروت رو هم بدونم، باز هم میگم خیلی خب من فهمیدم معادله ثروت چجوریه، 2 به اضافه 2 میشه 4. همه قوانینش یاد گرفتم، ولی وقتی احساس لیاقت نداشته باشم میگم من میدونم چجوری میشه پول رو ساخت، چجوری میشه پول رو خلق کرد، اما خودم احساس لیاقت و ارزشمندی در خودم نمیبینم که این پول ساختن رو در زندگی خودم جاری کنم. به خاطر این خواستم که اول توی این 2 ماه در مورد عزت نفس خیلی صحبت بشه و دوباره این موضوع رو هم میگم، خدا به هر کی صلاح بدونه میده و هنوز که واسه ما صلاح ندونسته، اما شاید یه روزی نظری به ما هم بکنه. یعنی شاید خیلی از آدم ها این حرف رو قبول داشته باشن که باید خدا صلاح بدونه، یعنی من تو زندگیم کاری نیستم، این خداست که صلاح میدونه یه چیزی رو بده یه چیزی رو نده، که تو جلسه قبلی هم صحبت کردم، گفتم این عدم مسئولیت پذیریه، چون من زمانی مسئول نتایج چه خرابی ها چه مثلا آبادی های زندگیم هستم، من فقط در این صورت مسئول تمام نتایج و اتفاقات زندگیم هستم که من تعیین کننده باشم، من انتخاب کننده باشم، نه اینکه یه سریاشو بندازم گردن خدا بگم خدا الان صلاح ندونست، خدا الان صلاح دونست. خیلی بابه، من چند روز پیش تو خانواده خودم هم بودم، یکی از حالا اعضای خانواده که هم قبولش دارن خیلی داشت سعی میکرد علمی توضیح بده که نه یه سری چیزها رو خدا باید صلاح بدونه، اگه خدا صلاح ندونه نمیشه، و اصلا وقتی یه همچین اتفاقی میفته دیگه مسئولیت تمام و کمال پذیرفتن نتایج زندگی و اتفاقاتی که من به بار آوردم با من نیست، چون هر کی میخواد بیاد به من بگه که خب این چه وضعیه اینجا به وجود آوردی، میخوام بگم خب رو راست من که همه کاره نیستم. فکر کنی مثلا یه مغازه‌ای هست، بعد مسئول مغازه منم دیگه، بعد یه سری چیزا رو صاحب مغازه که مغازه رو به من اجاره داده خودش صلاح میدونه، صلاح میدونه به این مشتری ها بفروشه جنس و به این مشتری ها نفروشه، صلاح میدونه در طول هفته این 3 روز باز باشه مغازه باز نباشه، اصلا آدم خیلی دانایی هم هست، ولی ایشون صلاح میدونه. بعد فکر کنید که مثلا من زمانی میرسه که مغازه من بعد از 1 سال 2 سال به برشکستگی میرسه، بعد که رسید میان حالا از من توضیح میخوان که چرا ما همه جمعیت این محله سرمایه‌مونو دادیم که شما این مغازه رو راه اندازی کنید، شما چرا برشکست شدید؟ خب من چی میگم؟ خیلی راحت تمام کمکاری‌ها و عقب افتادگی‌ها رو میندازم گردن صاحب مغازه، میگم ایشون نصف کمترش مسئولش من بودم، نصف بیشتر تصمیم گیری‌ها با ایشون بود، ایشون صلاح میدونست این روزا مغازه بسته باشه، این روزا به این مشتری‌ها جنس بفروشیم به اینا نفروشیم، نمیدونم چک بدیم چک ندیم، نقدی حساب کنیم و و و و و. خب من خیلی راحت میتونم شونه خالی کنم و بگم مسئول من نیستم، مسئول صاحب مغازه است. من در صورتی میتونم زندگی خودم رو با قدرت خلق کنم که مسئول 0 تا 100 تمام اتفاقاتی که تو زندگیم به وجود میاد خودم باشم، فقط در این صورت میتونم مسئول کامل باشم و پاسخگو باشم. وقتی من از خودم خوشم نمیاد، همونطور که خانوادم از من خوششون نمیومد، میخوای خدا از من خوشش بیاد و به هم ثروت بده؟ این تصویر ذهنیه که من از خودم داشتم. من شما به من بگید وقتی که من، بچه این سوال رو باید اینجا حلش کنیم، بعد بریم تو دوره علم ثروت، بعد بریم تو پول ساختن. حتی اگر بتونی پولم بسازی، با این وضعیت با این دیدگاه نسبت به خودت زندگی خوبی نخواهی داشت. من الان بگم اینجا ضبط بشه، اینجا ثبت بشه که بگم آدمی که احساس لیاقت داشتن ثروت رو نداشته باشه و خودش رو در ذهنش تصویر زیبایی نبینه از خودش، من بهت بگم حتی اگر به ثروت برسی حال خوبی نخواهی داشت. بعد نرسی به اونجا بگی شما که میدونستی چرا به من نگفتی. من دارم بهت میگم باید با تمام چیزهایی که فکر میکنی حق الهیته و قراره بهت برسه و باهاش داری رویا میسازی، باید با همه اونا احساس راحتی بکنی. اگر احساس راحتی نکنی حتی اونا برسه تو معذبی، فکر نکن الان این همه تلاش میکنم، تمرین میکنم، میرسم به بهشت برین. بهشت برین زمانیه که تو هر جا که هستی حالت با خودت خوب باشه. پس باید احساس لیاقت رو در خودت ایجاد کنی. وقتی تصویر ذهنی من از خودم اینه که من که از خودم خوشم نمیاد، خب من برای این که از خودم خوشم نیاد الان میگی خب چیکار کنیم از خودمون خوشمون بیاد؟ اول بیایم نگاه کنیم ببینیم من برای این که از خودم خوشم نیاد چه دلایلی دارم، چه سند و مدرکایی رو جمع کردم، از کجا این خوشم نیومد رو برداشت کردم، از کی دریافتش کردم، کی اینو به من تزریق کرده که من از خودم خوشم نیاد؟ چرا من بعد از خودم خوشم نیاد؟ مگه من کیم؟ مگه من چیم؟ مگه من چیکار کردم؟ مگه من چه جوریم؟ مگه باید چه جوری می بودم که اونجوری نیستم؟ پس باید تلاش کنم تا اونجوری بشم بعد از خودم خوشم بیاد. آیا این از خودم خوشم نمیاد همون دوست داشتن با هزار تا شرط و شروطه؟ الگوهام نبود که من رو میگفتن اگر بخوای دوست داشتنی باشی، بخوای دوستت بداریم، باید هزاران هزار کار بکنی، این آپشن ها رعایت بکنی تا ما دوستت بداریم. حالا برید کالبد شکافی کنید که چرا باید یکی از شما خوشش نیاد. جواب این سوال خودت به خودت بده. چرا؟ مگه تو چه مشکلی داری؟ اگر میخوای بگی به خاطر نتایج مالیت، نتایج مالیت به خاطر باورهای مالیته، ربطی به خودت نداره. اگر میخوای بگی به خاطر قیافت، قیافت یک قضاوته که اگر اون آدمی که اومده تو رو قضاوت کرده و گفته که تو رو دوست نمیدارم به خاطر اینکه قیافت این شکلی، مثلا من چه شکلی میبودم که اون شکلی نیستم؟ مگه من رو با کی مقایسه کرده؟ با چی؟ با کدوم معیار؟ خب من قیافم همونیه که خدا به من داده. اگر تو منو با این قیافه نمیپسندی مشکل توه، تو توانت رو زیاد نکردی برای پذیرفتن، برای دوست داشتن. تو تنوع رو متوجه نشدی، تو تفاوت‌ها رو متوجه نشدی. مشکل از من نیستش که، من که تو صورتم هیچ دستی نبردم که، من که کاری نبودم که تو این که فیزیکم به چه صورت به وجود بیاد. اگر موضوع حرف زدنه، حرف زدن من از تو محیط یاد گرفتم. به خاطر چی از من خوشت نمی اومد و اینو به من اعلام کردی؟ من در کودکی تو رو باور داشتم، تو به من فهموندی که من دوست داشتنی نیستم. چون تو بزرگتر از من بودی، من کوچیکتر بودم، چون همه چی دست تو بود، دست من چیزی نبود، چون همه تو رو قبولت داشتن، کسی منو قبول نداشت، چون تو یه سری امتیازات داشتی، رئیس خونه بودی، من نبودم، هر چی تو میگفتی رو من قبول میکردم. فرصتی دست تو داده بود، من تو محیط به دنیا اومدم و تو از اون فرصت به بدترین شکل ممکن ناخواسته استفاده کردی. من اونجا آسیب خوردم و تو به من فهموندی که من به قد کافی نیستم، دوست داشتنی نیستم، از من خوشتون نمیاد، به خاطر کارام ازم دوری میکنید، به خاطر اخلاقم ازم دوری میکنید، به خاطر نمیدونم نتایجم ازم دوری میکنید، و به خاطر همه اینا این حسا رو به من القا کردی و من با احساسات خیلی بدی روبرو شدم. حالا از خودم خوشم نمیاد. وقتی دونه دونه اینا رو نگاه میکنیم، من آروم آروم تمرینی که میکنم اینه. آقا چرا من باید از خودم خوشم بیاد؟ برای این بچه این تمرینی که باید انجامش بدین. چرا من از خودم خوشم بیاد؟ باید تو از خودت خوشت بیاد تا بعد احساس کنی که خدا از تو خوشش میاد، دنیا از تو خوششون میاد، مردم از تو خوششون میاد. باید این کارو اول بکنی. اگر احساس میکنی دیگران تو رو نمیپسندن به خاطر اینکه تتمه ناخودآگاه خودت در ذهنت این موضوع وجود داره که خودت از خودت خیلی خوشت نمیاد. حالا من می‌نویسم من از خودم خیلی خوشم میاد. خیلی خوب، ازت میخوام 50 تا دلیل و مدرک و سند بیاری برای اینکه تو موجود خوشایندی هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو ارزشمند هستی، تو قابل هستی، تو کافی هستی. همینی که هستی کافیه. و بعد این 50 تا مثال بچه گوش کنید که دیگه سوال براتون پیش نیاد. 50 تا دلیل و سند و مدرک میاری برای اینکه من دوست داشتنیم، ارزشمندم، شایستم، لایقم و راضی کننده هستم، همینی که هستم کافی هستم و از خودم بودن خوشحالم. حالا من 50 تا باید 50 تا براش مثال بیاری، سند و مدرک بیاری، نه همینجوری جمله بگی یا جمله های شیک نباید بگی. که آقا از خودم اگر خوشم میاد، یکی از دلایلم اینه که خدا در درون من زیست میکنه. همین که من یک معبدی هستم که خدا در درون من حضور پیدا کرده، من به این علت مطمئنم که شایسته هستم که خدا در من هم اون آگاهی و انرژی منبع در من هم وجود داره. از خودم خوشم میاد برای چی؟ برای اینکه اصلا دنباله نیستم آدمها رو نابود کنم، بهشون خسارت بزنم. قلب خوبی دارم و براش سند میارم. قلب خوبی دارم، تو بدترین شرایط مراقب خودم بودم و سعی کردم اگر فشاری هم هست دیگران رو انقدر به هم نریزم. من 100 فشار تحمل میکردم، 1 منتقل میکردم. من بارها بارها بهم توهین شد، مثلا 1000 بار بهم توهین شد، من اونی که دریافت کردم رو 2 تا دونه توهین کردم. 1000 بار به من تجاوز کلامی شد، احساسی شد، فکری شد، کتک خوردم، یعنی تجاوز فیزیکی به من شد. من اون 1000 تا رو به 3 دونه انتقال دادم، یعنی 1000 گرفتم ولی خروجی 3 دادم. من از خودم خوشم میاد. من از خودم خوشم میاد وقتی که میبینم خیلی از آدمها توی شرایط من اگر بودن رفتن به مواد فروشی و قاچاق و دزدی و خلاف و خودکشی و دیگرکشی، ولی من وایسادم مثل غیرتمند، دوباره دارم از نو به جایی که بجنگم یقه کسی رو بگیرم وایسادم، دارم رو خودم کار میکنم. من از خودم خوشم میاد چون مسئولیت حتی کارها و کلمات اشتباهی که دیگران به کار بردن رو من پذیرفتم. من خودم خوشم میاد، پذیرفتم، گفتم آقا هر کی هر کاری با من کرده مثلا مسئولش منم. من جذب کردم، من توجه کردم اینا اومدن تو زندگی من، که من از خودم خوشم میاد. از خودم خوشم میاد برای اینکه با دیگران به جایی که بجنگم و همه تقصیرها رو گردن اینو اون بندازم، گردن بدشانسی بندازم، گردن خدا بندازم، گفتم آقا مسئول آنچه که در زندگیم هست خودم هستم. من از خودم خوشم میاد، من همجور دارم بهتون دلیل میگم چرا از خودم خوشم میاد. از خودم خوشم میاد چون خیشتن پذیری رو آغاز کردم. من شروع کردم دست و پای خودم رو ماچ کردن. کاری که بهم آموزشش رو ندادن خودم شروع کردم برای خودم پدری و مادری کردن. پس من خودم خوشم میاد. من خودم خوشم میاد. امروز شاید برای من این فرهنگ جا نیفتاد که آقا باید میوه بخوری، باید سبزی بخوری، باید به بدنت رسیدگی کنی، باید به بدنت احترام بذاری، باید مواظب خودت باشی. وقتی من کتک میخوردم میفهمیدم چجوری باید با بدنم رفتار کنم، اما من اون آموزش رو گذاشتم کنار و دارم رفتاری 180 درجه برعکس اونو با خودم پیاده میکنم. پس من خودم خوشم بیاد، من خودم خوشم بیاد. هزاران بار جلوی آدمهای مختلف قرار گرفتم، یکی به من نگفت دوست دارم، ولی من 180 درجه برعکس اون آموزشی که دریافت کردم رفتم جلو آینه وایستادم به خودم گفتم دوست دارم عزیزم. من از خودم خوشم بیاد چون منو با 1000 شرط و شروط میپسندیدن، رفتم جلو آینه وایستادم به خودم گفتم عزیزم من تو رو میپسندم، همین جوری که هستی، حتی اگر یه قدم از این جلوتر نری من تو رو دوست دارم. من از خودم خوشم میاد بابت اینکه توی آموزش ها اگر یه اشتباه کردم 100 بار کتک خوردم، ولی الان اگر 100 بار اشتباه میکنم 1 بار هم خودم کتک نمیزنم، خودم در آغوش میگیرم، خودم رو درک میکنم، خودم رو میفهمم به جای خودم رو قضاوت کردن. آدمی که خودش رو آدمی که قضاوت میکنه کسیه که، بچه این جمله منو خوب گوش کنی، آدمی که قضاوت میکنه چه خودشو چه دیگرانو، آدمی که قضاوت میکنه درک نمیتونه بکنه، آدمی که میتونه درک بکنه قضاوت نمیکنه. این جمله رو بزرگ بنویس و یه جایی برای خودت داشته باش. آدمی که قضاوت میکنه توان درک کردن رو نداشته و نداره، و آدمی که درک میکنه محال قضاوت میکنه. برای امروز نگاه کن، بخشی عمده ای از قضاوت هایی که در مورد خودت میکردی رو فقط به خاطر اینکه یه ذره درکت رفته بالاتر دیگه قضاوت نمیکنی. پس آدم هایی که قضاوت میکنن که توان درک کردن یک علت و معلول رو ندارن، که اگر یه نفر یه کاری رو داره میکنه واسه چی این کار داره میکنه، برای چی این کار داره میکنه؟ تو خودت رشد رو داری تو وجود خودت، تو رفتارهای خودت، حتی تو رابطه خودت با خودت میبینی. من خودم رو دوست دارم و به خودم لایک میدم، به خاطر این امروز ادبیات رفتارم با خودم تغییر کرده، امروز نحوه تربیتی رابطه من با خودم تغییر کرده، امروز بیشتر خودم رو درک میکنم، امروز بیشتر خودم رو میپذیرم، امروز بیشتر با خودم مهربونم، امروز کمتر به خودم گیر میدم، امروز کمتر با خودم میجنگم، امروز کمتر گیر میدم به نقصام، به ایرادام، به مشکلاتم. امروز میشینم مینویسم نقاط مثبت شخصیتم، و شاید هیچ کس تا حالا تو زندگی بر من یه همچین کاری نکرده بود که بیاد یه بار، حتی یک بار بیاد به من بگه، به والله حتی یک بار بیاد به من بگه تو این حسنم داری یا این خوبیم داری یا این نکته مثبت رو هم داری یا اینا رو نگفتن. و بعد من میشینم 2300 تا نکته مثبت خودم رو مینویسم. با اون معجزه یعنی چی؟ معجزه یعنی این که در زمینی که هیچی نکاشتن تو ازش یه درخت و نمیدونم یه مزرعه بکشی بیرون. در این زمین هیچ چیز کاشته نشد و امروز اگر من در این فضا دارم زندگی میکنم، همه اینا رو با کمک من خدا کمک خواستم، نه اینکه من هیچ کارم، همه کار خداست. من از خدا کمک خواستم در من جاری بشه و تصمیمی که دارم رو اجرایی کنم. آدمی که از خدا کمک میخواد، خدایا، نه که حالا مستقیم از خدا کمک بخواد، وقتی این تصمیم رو میگیره میخوام برم خودکشی کنم، انرژی که تا به رفتن به خودکشی از کجا میاره؟ اگر روح خدا تو وجود یه نفر نباشه که انرژی ایجاد کنه، اون آدمه چجوری میتونه قدم برداره بره خودکشی کنه؟ پس انرژی اونجا همکاری میکنه، انرژی این ورم همکاری میکنه که یکی میاد مثل من میگه تصمیم دارم که خودم رو عاشق بشم، خودم رو بپذیرم، به خودم فرصت اشتباه بدم، خودم رو درک کنم به جایی که خودم رو ترک کنم. این انرژی منبع میاد به این هم جریان میده، کمک میکنه. پس من تصمیم گرفتم خودم رو ارتقا بدم و از خدا کمک خواستم و خودم اون انرژی رو در من ایجاد کرده. آره، من بدون خدا هیچی نیستم، اما منم هستم، منم یه گوشه یه کار رو گرفتم و من بهت میگم قدر خودتو باید بدونی. پس من اگر دوست داشتنی هستم، اینا دلایله، اینا دلایله. من یکی از دلایلی که برای خودم میگم، میگم آقا من آدم ارزشمندیم، هر چی ثروتم تو دنیا بیاد تو زندگی من، بیاد تو حسابای من، من لیاقتشو دارم. یکی از دلایلم اینه که در یک زمینی که در یک باغی که دانه های گلابی کاشته باشن، وقتی شما یه درخت انگور، یه شاخه انگور، یه درخت انگور وقتی توی اون مزرعه، توی اون باغ پیدا میکنی، این یک معجزه است. وقتی اون دونه کاشته نشده و اون درخت به وجود میاد، اون محصول به وجود میاد، این یعنی معجزه. پس من معجزه خداوند هستم، من معجزه کائنات هستم. من به خودم لایک میدم، احساس لیاقت و ارزشمندی میکنم. یکی از دلایلم اینه که من ریاضیات جهان هستی و کائنات رو به هم ریختم. برید تو کل روانشناسی نگاه کنید، آسیب هایی که یکی مثل من، یکی مثل تو، آسیب هایی که خورده، باید فقط آسیب بزنه. و اگر امروز من امروز دارم ارزش ایجاد میکنم، به خدا از دیروز تا امروز پیام هایی که من دریافت کردم تو جاهای مختلف در مورد تأثیر گذاریم تو زندگی آدم های مختلف، این یعنی ریاضیات کائنات به هم ریخته. قرار نبود اینجوری بشه، قرار نبود اینجوری بشه. آقا 5 به اضافه 5 اصلا عاقلانه نیست، اصلا علمی نیست، منطقی نیست. 5 به اضافه 5 بشه 100,500. نباید اینجوری بشه، نباید اینجوری بشه. ولی امروز من به خودم افتخار میکنم که افتخار کره زمینم. و تو در مورد خودت نظرت چیه؟ همه ی این تایمی که داشتم این صحبت ها رو میکردم، داشتم تصویر ذهنی تو و خودم رو از اون چیزی که از خودمون عکس گرفتیم و اینجا گذاشتیم رو داشتم تغییر میدادم. من این کارو کردم، ادامش نوبت توه. من یه چند تاشو برات گفتم، حالا تو بنویس چه کارهای بزرگی کردی، چه چیزهایی رو دریافت نکردی اما با وجود این که دریافت نکردی داری میسازیش. برو بنویس من به خودم لایک میدم. چرا؟ چون قانون اینه، از جیب خالی نمیشه چیزی رو خرج کرد، اما من از جیب خالی دارم خرج میکنم. محبت نگرفتم که جیبم پر باشه، ولی دارم محبت میدم. عشق نگرفتم که جیبم پر باشه، ولی دارم عشق میدم. من خساست گرفتم، تمام زندگیم خساست رو دریافت کردم، اما سخاوت رو دارم انتقال میدم. پس من افتخار کره زمینم، تو افتخار کره زمینی. اگر پای این حرف وایسی، پای خودت وایسی، اگر تو پای خودت وای نستی، از کی انتظار داری پای تو وایسه؟ اگر امروز خودت از خودت تبلیغ قوی نکنی، منتظری کی بیاد تو رو تاییدت کنه، تبلیغت کنه؟ برای اینه وقتی خودم در رابطه با خودم این کارا رو انجام نمیدم، انقدر گداوارانه منتظرم که دیگران بهم کمک بکنن، دیگران منو تایید کنن، انقدر نیاز به تایید دیگران دارم، به تشویق دیگران دارم، به توجه دیگران دارم. چرا؟ برای اینکه خودم در رابطه با خودم این بخش رو خالی گذاشتم. حالا میگم نه، میرم با زیرکی میگم میرم از مردم میگیرم این نیازی رو که خودم مسئولم که به خودم این نیاز رو برآورده کنم، یا میرم از دیگران بگیرم. من دیگرانم مشغول زندگی خودشون هستن، حواسشون به من نیست، باعث رنجش من میشه، باعث ناراحتی من میشه و روابطم رو به هم میریزه. چرا انقدر انتظار دارم؟ برید نگاه کنید آدم های فقیر عاطفی، فقیر مالی، فقیر زندگی، نگاه کنید میبینید دهن پرمتوقعی دارن، یعنی یه دهن بازن که همش میخوان انتظار دارن. این انتظاری که دارن برای برآورده نکردن انتظاراتیه که خودشون باید برآورده میکنن و فقط خودشون مسئول بودن که باید برآورده میکنن، برآورده نکرده، حالا میخواد بره دیگران باج بگیره. فقط هم کافیه که انتظار طرفو برآورده نکنی. چرا ماها تو رابطه هامون انقدر نیاز به توجه داریم؟ چون خودم به خودم توجه نمیکنم، چون خودم برای خودم اون چیزی که باید رو تامین نمیکنم که گرسنه نرم تو روابطم. من این کارو نمیکنم، من از خودم خوشم نمیاد، بعد طبیعیه که فکر کنم خودم، وقتی من خودم راضی نکرده، خودم وقتی به خودم نگاه میکنم لایک نمیدم، چجوری انتظار دارم فکر کنم خدا به من نگاه میکنه همچه قنج میره؟ کلمات زیبا زیاد در مورد شنیدم، ولی اینا حس تولید نمیکنه. اصلا چیزی که در تو اعتقاده وقتی گفته میشه در تو احساس ایجاد میکنه. وقتی میگی خدا عاشق منه، خیلی منه دوست داره، ولی احساسی در تو شکل نمیگیره، بنداز دور این جمله رو. این جمله دانستگیه، اعتقاد نیست، باید اعتقاد بشه. تنها راه اعتقاد شدنش اینه که خودت اولین نفر، قدم اول رو برداری، واقعا خودت قبول کنی. تو باید قبول کنی که شایسته‌ای، لایقی، ارزشمندی، لایک داری. تو باید قبول کنی آدم مهمی هستی. قبلا گفتم دوباره میگم، تا قبول نکنی آدم مهمی هستی، ایده های مهم در ذهن آدم غیر مهم نمیاد. تو باید این اول قبول کنی. پس باید نگاهتو در مورد خودت عوض کنی. الان فکر نکنی وایس و گوش کردی، خب بریم مرحله بعدی. نباید همینجا، ببین یکم بیشتر نمونده از دوره عزت نفس و تو اینجا باید این بخش رو درمانش کنی، بریم جلو. چجوری میتونی درمان کنی؟ مستمر باید وایسا رو گوش کنی، تمریناش هم باید انجام بدی، تا این معضل از وجودتو بره بیرون، تا این دروغ بزرگ که دوست داشتنی نیستی، ارزشمند نیستی، شایسته نیستی باید بره بیرون. بعدم چجوری میتونی بفهمی؟ در روابطت، در زندگیت آروم آروم متوجه میشی دیگه از کدوم علائم میفهمی عزت نفست داره درست میشه. خودت رو نمیبری جایی بدی سلاخی کنن، کمتر به خودت آسیب میزنی، کمتر خودت رو قضاوت میکنی، بیشتر خودت رو درک میکنی، به خودت فرصت اشتباه میدی، خودت رو سرزنش نمیکنی، با خودت رفاقت میکنی، هوای خودت رو داری، پشت خودت وایسادی، سعی میکنی که هی مدام از خودت مراقبت کنی، از خودت تعریف میکنی، چه برای دیگران چه برای خودت. اینا نشانه هایی است از این که تو دوباره عزت نفس خودت رو به دست گرفتی. و من سعی نکردم که کاری بکنم که خدا از من خوشش بیاد، سعی کردم یه کاری بکنم که، چون خدا از اولش هم از من خوشش میومد، سعی کردم از دریچه‌ای که خدا منو نگاه میکنه به خودم نگاه کنم. من فکر کردم که دریچه‌ای که، خوب گوش کن دوست من، من فکر کردم دریچه‌ای که پدرم مثلا، پدرم به من نگاه میکرد و من رو دوست نمیداشت، فکر میکردم بهترین دریچه بود و تنها دریچه‌ای بود که میشد به من از اون دریچه نگاه کرد. بعد از اون دریچه خودمم الگوبرداری کردم، خودمم به خودم از همون دریچه نگاه کردم و بعد فکر میکردم کلن هر کی میخواد به من نگاه کنه تنها دریچه‌ای که پنجره‌ای که رو به من باز شده همان پنجره است. فکر کردم خدام داره از اون دریچه به من نگاه میکنه. گفتن که حالا باید یه کاری بکنه خدا ازت راضی بشه. اون دریچه‌ای که رو به من باز شده هر موجود زنده‌ای نگاه کنه از اونجا به من اصلا از من خوشش نمیاد. و من بعد از این فهمیدم که یه کار دیگه ای باید بکنم. اصلا از اون دریچه ای که به من اولین بار نگاه شده به خودم نگاه کنم 100 قرن دیگم. اگر پادشاه کل دنیا هم که بشم از اون دریچه اگر به من نگاه بشه من هرگز دوست داشتنی، ارزشمند و شایسته و لایق نیستم. به همین خاطر جستجو کردم، سوال کردم، پرسیدم خدایا تو از کدوم دریچه داری به من نگاه میکنی که منو دوست داری؟ منو هدایت کن، میخوام از پشت اون پنجره‌ای که تو به من نگاه میکنی و عاشق من هستی از پشت اون پنجره به خودم نگاه کنم، میخوام عاشق خودم بشم. و همینجا همین مطالبی که گفتم یه بخش کوچیکی از دریچه‌ایه که خدا داره به من نگاه میکنه. من ازش خواستم، گفت بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را. گفت جوینده یابنده است. من جستجو کردم خدایا کدوم پنجره داری به من نگاه میکنی و این مسیر رو، این دوره رو، این راه رو برای من باز کرد، من رو هدایت کرد به این سمت و تو هم هدایت شدی به این سمت. پول و ثروت برای آدم حسابی هست. ما که هیچ کدوم آدم حسابی نیستیم، پس حق به حقدار میرسه. احساس خود کم بینی. پول و ثروت برای آدم حسابی هست. ما که هیچ کدوم آدم حسابی نیستیم، پس حق به حقدار میرسه. دوست عزیز من، بشین امروز، تمرین بعدی، بشین امروز بگو با این دیدگاه امروزت، بگو از نظر تو آدم حسابی کیه. قبلا یا تو اجتماع آدم حسابی آدمی که فقط پول داشته باشه دیگه. خیلی ها باورشون برای پول که داشتی هر کاری دوست داری بکن دیگه، اصلا مهم نیست، همه به احترام میذارن. اما تعریف امروز تو از آدم حسابی چیه؟ قبلا توی بخشای دیگه، کلاسای دیگه در مورد ارزش ها گفتم دیگه. گفتم ارزش های امروز تو از نظر تو چی هست؟ ارزشمند کی هست؟ حالا بشین در مورد این موضوع بنویس. آدم حسابی از نظر تو کیه؟ آدم حسابی از نظر خیلی از آدم‌های اجتماع ما اینه که ابروهای پیوندی داشته باشن یا چشمان زیبا داشته باشه. یه آدم حسابی به نظرتون؟ آدمی که پوست مثلا سفیدی داشته باشد و نمیدونم قیافش، چهرش امروزی باشه، به نظر شما این آدم حسابیه؟ اصلا کاری کرده که آدم حسابی باشه؟ چی کار کرده؟ به نظر ما آدم حسابی کسانی هستن که زاویه داشته باشن، و آدم حسابی کسانی هستن که بینی کوچکی داشته باشن. آدم حسابی به نظر من کسانی هستن که گونه داشته باشن. به نظر ما آدم حسابی کسانی هستن که مژه هاشون نیم متر از خودشون جلوتر باشد. آیا آدم حسابی اینا هن؟ آدم حسابی امروز از نظر اجتماع کیه؟ آدم حسابی امروز از نظر اجتماع مثلا مثل یه خواننده ایه که میاد فوش به خودش و خانوادهش، خواهرش و مادرش فوش میده، بعد مثلا به اون اجتماع هم تو کنسرت فوش میده، بعد حرفای رکیک میزنه. به نظر اجتماع آیا آدم حسابی اینا هستن؟ آدم هرچی فوش غلیظ‌تر باشه ویو لایک بیشتری دارد. آدم حسابی کیان؟ آدم حسابی اون کسیه که برای مردمانی که تو شرایط سخت دارن زندگی میکنن بیاد فخر بفروشه، بگه ببینید من چند تا لاکچری ماشین و خونه دارم. اگر با این چرایی باشه، نه اینکه چون بعضی ها رو من میبینم که مثلا طرف داره چشم مردم رو باز میکنه به فراوانی، میگه نگاه کن فراوانی وجود داره. چراییش مهمه. من بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، همه کارها میتونه با چرایی غلط غلط باشه، با چرایی درست درست باشه. چراییش مهمه، نیتش مهمه، اینکه چرا دارم این کارو میکنم، قصدم از انجام این کار چیه. که قطعاً وقتی آدم یه قصد و یک چرایی درست داره، یه حس درست هم انتقال داده میشه. آدم حسابی از نظر امروز تو چی؟ اصلا من با جامعه کاری ندارم، با آدمای تو این سیاره کاری ندارم. آدم حسابی از نظر تو چیه؟ به نظر من تمام اون چیزایی که توضیح دادم که من ارزشمندم و شایستم، به نظر من آدم حسابی آدمیه که امروز مسئولانه تمام مسئولیت زندگی و افکار و رفتار و گفتار خودش رو به عهده میگیره. به نظر من آدم حسابی آدمیه که خیشتن پذیره، خودشو میپذیره. به نظر من آدم حسابی آدمیه که به جایی که قضاوت کنه درک میکنه، سوادشو میبره بالا، توانشو میبره بالا، به جایی که به اون آدم، به اون چیز بگه که تو خودتو درست کن تا من دوستت بدارم، میگه تو خودت باش، من دوست داشتن رو در خودم تقویت میکنم تا زورم برسه تو رو دوست بدارم. آدم حسابی به نظرم اینه که کسیه که فرصت اشتباه چه به خودش چه به دیگران میده. آدم حسابی به نظر من کسیه که تفاوتها رو میفهمه، درک میکنه، به جایی که هی بیاد مقایسه کنه. آدم حسابی کسیه که از لحظه به لحظه خودش زندگی میکنه. من دیروز داشتم یه چیزی رو میگفتم به خواهرم، داشتیم مکالمه میکردیم، یه جمله رو بهش گفتم. گفتم زندگی میدونی مثل چی میمونه؟ زندگی مثل رانندگی. اتفاقا از محل کارش، خواهرم حالا ایران نیست، از محل کارش تا به خونهشون که اومد، همچی داشت با هم تصویری صحبت میکردیم، با ماشینش اومد تا رسید به خونهشون. بعد بهش گفتم که یه سوال ازت بپرسم، به نظرت چه چیزی باعث شد که تو با ماشین از محل کارت سلامت برسی به خونتون؟ گفت چی؟ گفتم رانندگی. هنر تو در رانندگی باعث شد که تو از موانع و جاده مسیری که داشتی بتونی درست مدیریت کنی، طی کنی و به سلامت برسی به مقصد. گفتم دقیقاً این هنر رانندگی رو. اگر تو بهش گفتم اگر تو فکر کن که مثلا از نقطه A به نقطه B میخواستی با ماشین بری، فکر کن اگر تو هنر رانندگی رو بلد نبودی، آیا تمام جاده مانع نمیشد برات؟ آیا تمام ماشین هایی که توی این جاده بودن برای تو مانع نمیشدن؟ آیا تمام تابلوهایی که کنار جاده بودن برای تو مانع نمیشدن؟ چرا دیگه؟ چون تو رانندگی بلد نبودی، یا میرفتی تو گاردریل، یا میرفتی تو ماشین های دیگه، یا دندقب میزدی به در و پیکر، همه جا به نظرت مانع می اومد. اما چون تو هنر رانندگی رو داری، هیچ مانعی وجود نداشت، چون تو بلد بودی چجوری از نقطه A به نقطه B حرکت کنی. تو بلد بودی هنر رانندگی رو. حالا در روابطمون هم همینجوره، روابطمون با هر چیزی، روابطمون با پول، روابطمون با خودمون، روابطمون با جنس مخالف، روابطمون با آدمای اجتماع، روابطمون با شغلمون، روابطمون با ارتقا پیدا کردن، روابطمون با شکست، روابطمون با پیروزی، روابطمون با ازدواج، روابطمون با طلاق، روابطمون با آدمای بد اخلاق، روابطمون با رانندگی، با ترافیک، با تمام مسائل زندگی. وقتی من این هنر رو ندارم، با هر چیزی برخورد میکنم، بعد فکر میکنم دنیا پر است از مانع. اصلا به این فکر نمیکنم من هنر عبور کردن رو ندارم، فکر میکنم موانع مانع من هستن، این موانع که نمیذارن من جلو برم. من برای خودم پیش اومده، برای بعضی از دوستایی هم که رانندگی بلد نبودن، روزای اول و دوم من تازه میخواستم رانندگی کنم، به همه جا میخوردم. من فکر میکردم این دیواره که میاد جلو، فکر میکردم این خونه همسایه است که میاد جلو، فکر میکردم اون صدلاشقالی است میاد جلوی به من میخوره، فکر میکردم آدم ها که رعایت نمیکنن هی میان نزدیک من استراب میگیرم. مشکل از من بود، من هنر رانندگی رو نداشتم. در روابطمون با هر چیزی هم ما چون هنرش رو نداشتیم، با همه چیز برخورد میکردیم و فکر کردیم در دنیایی به دنیا آمدیم که پر است از مانع. من کمتر از چند ماه مولتی ثروتمند میشم و تبدیل میشم به ثروتمندترین مرد جهان در ظرف کمتر از 4-5 یا 6 ماه. اینم نداشتن عزت نفسه. احساس خود بزرگ بینی که زیربلاش احساس خود کم بینی. وقتی بچه بذارید اول اینو بهتون بگم، دوچار این تله نشید. آدم هایی که از اینجا به بعد این چند دقیقه رو که دارم میگم خوب گوش کن بفهمش، آدم هایی که در کودکی نیاز عاطفیشون برآورده نشد، آدم هایی که در کودکی بهشون خوب توجه نشد و دوچار فقر عاطفی و روحی و خانوادگی بودن، آدم هایی که کامل پذیرفته نشدن، آدم هایی که کامل دوست داشته نشدن، آدم هایی که بهشون بها داده نشد، آدم هایی که طرد شدن، آدم هایی که بهشون حس اضافی بودن داده شد، حس مزاحم بودن داده شد، از اون لحظه از خودشون خوششون نیومد. بعد این آدم ها دچار یک دیگرگونی منفی شدن. این آدم ها اون روزها وقتی مطمئن شدن، یعنی دیگران مطمئنشون کردن که تو اینی که هستی خوب نیستی، به خاطر این که بتونن در اجتماع خوب به نظر برسن، همانجا تصمیم گرفتن پولدار بشن، تصمیم گرفتن معروف بشن، تصمیم گرفتن مشهور بشن. و اینا اون آدم ها فکر کردن اینا آرزوها و رویاهای سالمشونه. بعد اون آدمه به اون ثروته، به اون معروفیته، به اون مشهوریته رسید، اما حال دلش خوب نشد. اون آدمه از روزی که شروع کرد برای پولدار شدن، برای معروف شدن، اون آدمه فقط میخواست مردم را راضی کند که این زهر تنفری که از این آدمه دارن کم بشه، این زهرشو بگیره. این آدمه مطمئن بود که اینا دوستش ندارن و گفت من با ثروت کاری میکنم که شما حداقل منو در کنار ثروتم ببینید و دوست بدارید. بچه ها ثروت خیلی عالیه، اما رویاهایی که از سر عقده ها انتخاب شده باشه، حتی بهشون برسی هم حالتو خوب نمیکنه. اگر من اصرار دارم میگم عزیز من تو دوره علم ثروت رو به پایان برسونی، زندگی مالیت شروع میکنه آروم آروم به دگرگون شدن و تو دیگه فرصتی نداری برای تغییر خودت. پس تو همین دوره علم ثروت، تو این دو بخش عزت نفسش، این مشکل رو برطرف کن. رویات همون ثروتمند شدن، معروف شدن، مشهور شدن، نمیدونم محبوب شدن، همه اونا باشه، اما این دفعه آگاهانه برای دفعه دوم انتخاب کن که زیربنا و چراییش عقده‌هات نباشه. من خوبم، همینی که هستم، فوق‌العاده و دوست داشتنیم. باید اینجا تو این دوره متقاعد بشی، من عالیم و از آنچه که هستم خیلی خوشحالم. چون خیلی عالی هستم میخوام ثروت رو به خودم هدیه بدم، با انتخاب کردنش. اینکه چجوری هم ثروت میاد تو زندگیم اصلا دیگه اونش به من ربطی نداره. یعنیم که هر جا کتابی خوندید که تو باید این کار رو بکنی، هوشمند باشی، اینجوری باشی، اونجوری باشی، میرید این همه کتاب خونده شده دیگه، چند نفر ثروتمند شدن؟ اصلا اینا نیست، والله قسم اینا نیست، والله قسم باید خودتو از زیر این فشار، از زیر این زورگویی بیاری بیرون که تو فکر کنی تو باید بلنش یه سری کارهای عجیب غریب بکنی، بری با چیزهوشی در یک شغلی که بتونی اونجا و زیرا به اینو بزنی اونو بزنی، خیلی پارتی بازی کن. بابا به والله اینا نیست. مگه یه آدمی که فکر میکنه من شانس ندارم میره دقت میکنه برای بدشانسی به بار اومدن تو زندگیش، مثلا یه تکنیک های خاصی ایجاد کنه، بره فراخوان بده، کمک بخواد از دیگران، تو رو خدا بیایید من میخوام بدشانسی خودم رو خلق کنم؟ نه دیگه، این آدم مثلا قصد رو نداره. تو آنچه که هستی میشی و جهان برای آن چیزی که تو هستی چگونگی شدنش را فکری کرده. حالا چه آنچه که هستم من فقیر هستم باور من و تصویر ذهنیم باشه، چه من آنچه که هستم من ثروتمند، ارزشمند، دوست داشتنی هستم تصویر ذهنی من باشه، در هر دو صورتش این جهانه که چگونگیش را فراهم میکنن. تو فقط باید اون باشی، اون رو باشی، اونو زندگی کنی، اون شخصیت رو، اون ایدئال رو باشی، حضور داشته باشی، زندگیش کنی، احساسش کنی. بقیه این روند رو اصلا تو چه بخوای چه نه، الان من بهتون حال نمیدم که بهتون میگم، فقط کافیه در درون 40 روز احساس کنی که یه آدم ارزشمند که شایسته اینه که پول از زمین و آسمون، از چپ و راست، از همه ور بیاد تو زندگیش. تو اگر بتونی این کار رو انجام بدی، بچه ها بعد مثلا بعضی میگن نه نمیشه این کار انجام داد، تو هر لحظه داری این کار انجام میدی. وقتی در درون خودت داری یه سری تفکراتو میکنی، قبلا بهت گفتم یه صدای بلندی که صدای امیر خلعت‌پریه به گوشت برسه. الان دارم تو گفتگو داری میکنی در مورد یه موضوعی، الان دارم خودمو به جهان کی معرفی میکنم، الان دارم میگم من کیم. خب از کجا میشه فهمید من دارم میگم من کیم؟ چه کسی بیه همچین فکر چیپی بها میده و انقدر این فکر رو نشخوار میکنه یا آدم کوچیک؟ با تصمیمی که داری میگیری الان تو اون تصمیم گیریه داری میگی به دنیا من کی هستم و جهان میفهمه. چه کسی میتونه یه همچین تصمیماتی رو بگیره؟ چه کسی همچین انتخابهایی رو خواهد داشت؟ چه کسی همچین رفتارهایی رو خواهد داشت؟ چه کسی همچین احساساتی رو خواهد داشت؟ همه اینا در هر ثانیه داره تو رو به جهان معرفی میکنه. دنیا خوشبنده از آنچه که تو داری توش زندگیش میکنی، جهان میفهمه تو چه کسی هستی و به چه کسی هستی تو داره پاسخ میده. پس این روند دنیاست. اصلا من نیومدم بهت حال بدم. اینجوری هم نیست که تو فکر کنی سخته، وای من چجوری میتونم خودم رو در... یعنی واقعا اینجوری میشه؟ به والله تو هر لحظه تمام زندگی تو همینجوری آفریدی. تو هی فکر کردی که ایشکی تو رو دوست نداره و همیشه این فضا رو خلق کردی که ایشکی از تو رو دوست نداشته باشه. تو فکر کردی همیشه توی شخصیتی زندگی کردی، یعنی یه شخصیتی رو زندگی کردی بودی در درونش که همش احساس میکرد انقدر کافی نیست و باید طرد بشه و تو هی طرد شدن رو تجربه کردی، پس تو اینو داری زندگیش میکنی. اصلا چیز عجیبی نیست که تو فکر کنی الان من دارم مثل درسو رو یاد میدم بگی واو، یا مثل کیوین ترودو بیام بگم یه سری رازها رو میخوام بگم. بابا راز چی؟ کشک چی؟ تو همینو داری زندگی میکنی. فقط من اومدم بهت بگم همین روندو به نفع خودت انجام بده. اینجاش برای همه مشکل ساز میشه. نه قانون جاذبه اینجوریه، نه مگه میشه؟ تو هم من چیزی فرای اون چیزی که تو الان زندگی تو ساختی رو نمیگم. من میگم فقط همین تکنیکی که هست داری زندگیش میکنی. هرچی دنبال پول میری پول نمیاد تو زندگیت، همینو بیا برعکسش عمل کن. دیدی هرچی میری دنبال پول، پول نمیاد تو زندگیت؟ چرا؟ چون تو فکر میکنی شایسته پول نیستی، اینو داری زندگیش میکنی. تو تمام گفتگوهات این داره بیان میشه، تو تمام احساساتت این داره بیان میشه، تو همه واکنشات، حرفات، انتخابات، تصمیمایی که میگیری همش داره این بیان میشه. خب دیدی جهان چگونگیه به پول نرسیدن تو رو فراهم میکنه با وجود تمام تلاشی که میکنی؟ از همین روند، از همین الگوریتم بیا برعکسش به نفع خود استفاده کن. حالا این راز بود یا حالا ما داریم جو میدیم، یا من دارم انگیزشی صحبت میکنم، یا من دارم توهم میفروشم، یا من دارم از این کارا میکنم؟ نه والا تو داری زندگیش میکنی. برو به این فکر کن چرا یه دختر 10 تا رابطه میگیره، تو 10 تا رابطه‌ش هم هی ترد میشه، هی بهش خیانت میشه. خب من دارم همونو میگم، میگم اگر این روند، بعد میریم دختره رو کالبو چکافی میکنیم، میگیم درونتو برای ما توضیح بده، درونشو برای ما توضیح میده، میگیم من همیشه باورم بر اینه که هیچ مردی که شایسته است و یه جنتلمنه مرا نخواهد خواست. چرا؟ براشم دلیل داره. چون ما از یه خانواده یه فلان نیستیم، چون من دماغم اینجوریه، چون من بس براش سند و مدرکم داره دیگه. پس تو همونی که من الان دارم درسشو میدم، تو داری سالها زندگیشو میکنی. فقط من اومدم بیدارت کنم بگم این راهی که میری راه همینه، فقط تو داری بر علیه خود انجام میدی. نقطه مقابلش همین کارا رو بکن. بچه ها همین کارایی که توی زندگی سخت داری انجام میدی رو باید انجام بدی، ولی متضاد اون زندگی سخت در زندگی راحت. و این برای اینه تو جلسه قبلی هم گفتم برای این که مطمئن بشی کل ماجرای خلق کردن و خلقت و آفرینش ذهن همینه، برو مثالای منفی تو نگاه کن، ببین چه چیزی در تو هست که یه نفر فکر میکنه که دستم نمک نداره. چرا بعد از گذشته 30-40 سال هر جا که میره این دستم نمک نداره رو خلق میکنه؟ چرا اونجا هیچکی صداش در نمیاد بگه نه این علمی نیست؟ ولی با همون فرمول میخوایم برعکسش رو انجام بدی، بعضی مقاومت دار نه اگه میشه حالا مثلا، یعنی واقعا اینجوریه؟ آره دیگه اینجوریه، داری زندگیش میکنی، تمام عمرت داری زندگیش میکنی. میگه استاد یکی رو میشناسم، استاد تاچیبانا با فرمول مدیتیشن میتواند الهاماتی بهش میشود. دعای عزیز من اصلا چیز عجیبی نیست، استادیشون آگاهی بهش میاد، گفته میشه میگه اینجوری کن اونجوری کن و زندگیش ارتقا پیدا کرد. ایشون رفتن و یوگا مدیتیشن یا مثلا فلانی استاد بزرگ مثل نمیدونم یارو چیم بنده خدا بودا، ببین چی گفته چی گفته. بابا به خدا تو هم همونی، هیچ فرقی نداره. چجوریه؟ بودا توجه کرد به قول معروف، به قول خودش، حالا به خدا، به آگاهی، به انرژی منبع، زیاد براش فکر کرد، وقت گذاشت، توجه کرد، وارد اون فرکانس شد. حالا بودا، هر کسی، فرقی نداره، همون کاری که اون کرده تو هم همون کاری کرده. تو اون برای نزدیک شدن به خدا دلایل داشت، تو برای نزدیک نشدن به خدا دلایل داشتی. چه دلایلی؟ دروغگو، دشمن خداست. خب خدا که با من حال نمیکنه، خدا با آدم حسابی حال میکنه، منم که آدم حسابی نیستم، ولش کن اصلا، چرا بریم سمتش؟ منم که دروغگو هم دشمن خدا هستم، خب هر چی تا میتونم ازش دوری کنم. خدا هم به خاطر این نقصای من گفته من اصلا دیگه با من حال نمیکنه، منو کنار گذاشته، پس من دیگه ولش کن دیگه آقا، من تو این سیاره خودم تنها، بذار ببینیم خودمون میتونیم یه جوری گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. بعد این دلایلی شد برای اینکه من از خدا دوری کنم. خب معلومه وقتی تو اون فرکانس، وقتی توجه نمیکنم با اون فرکانس، وارد اون مدار نمیشم، چیزهایی که تو اون مدار هست در اختیار من قرار میگیره. کار من با کار بودا هیچ فرقی نکرد، جفتمون همون الگوریتم رو داریم انجام میدیم. من با بی توجهی به خدا از مدار خدا خارجم، اون با توجه به خدا وارد مدار خدا شده. در مورد پولم همینجوری، یکی با توجه به بی پولی، توجه به نبود پول، وارد نبود پول شده، یعنی وارد مدار نبود پول شده. تمام اتفاقات، شرایط، ایده ها، رویدادها، آدم ها، رفتار ها و نتایجی که به بی پولی مربوط هست رو تو مدار ملاقات کرده. یکی با توجه به وجود پول آروم آروم وارد مداری شده که اتفاقات، شرایط، ایده ها، آدم ها، نتایجی که مرتبط به پولن در اون مدار رو ملاقات کرده. مثلا کسی کار عجیبی نکرده، هیچ کس در این دنیا کار عجیبی نکرده که بگی وای فلانی چه کار خارق العاده ای کرد، ببین چه جمله ای گفته. میخوای جمله ای رو بگی که پدر جد اوشو هم نمیتونه بگه، نگفته؟ میخوای جمله ای رو بگی که هیچ انسانی تا حالا تو این سیاره نگفته؟ توجه کن به وجود خدا، به بود خدا توجه کن، احساس کن، فکر کن، رفتار کن، واکنش نشون بده. وقت بذارین این توجه تو میره آروم آروم تو رو میبره تو اون مدار. اونجا کلماتی هست در اون مدار که تو وقتی به اون مدار ورود پیدا کنی تمام اون کلمات مال تو هم هست. یعنی هر هوایی که در تهران هست، هر کی وارد تهران بشه از این هوا استفاده میکنه دیگه. اینجوری نیست که تا برسه به تهران بگم بیا این نیم کیلو هوا مال شما. اینجا هوا هست. هر کی بره تو، چه میدونم، بره تو کانادا، تو آبشار نیاگارا، هر کی به اونجا ورود پیدا کنه، تصویر و اون منظره در اختیار اون آدم هم قرار میگیره، نه که بهش میدن، اون اونجا هست. تو فقط وارد میشی. یعنی وقتی وارد کانادا میشی، یه آبشار نیاگارا جدید درست میکنن بگن خدمت شما، این آبشار نیاگارا اونجا هست. وقتی تو با توجه کردن وارد اون مدار میشی، وارد اون محیط میشی، هر چه که اونجا هست در اختیار تو هم هست. حالا وقتی وارد مدار خدا، وارد مدار ثروت، وارد مدار عشق، وارد این نوع مدارها میشی، از قبل همه چیزها آنجا هست. ما قبل از اینکه چیزی را بخواهید به شما داده ایم، ساخته ایم، همه چیز آنجا هست. تو فقط باید به اون مدار ورود پیدا کنی. با چه چیزی میتونی ورود پیدا کنی؟ با توجه کردن. به چی؟ اول باید بدونی کدومش رو میخوای. ثروت رو میخوای؟ با توجه به وجود ثروت، به بود ثروت. خب چی رو میخوای؟ نبودش رو میخوای. با توجه به نبود ثروت وارد مدار نبود ثروت میشی. با توجه به وجود ثروت وارد مدار ثروت میشی، وجود ثروت میشی. به همین راحتی. امیدوارم که این کلاس رو خیلی گوش کنین، که اصلا از این فکر بیایم بیرون که ما داریم یه سری کارهای خارق العاده میکنیم. کار خارق العاده نیستش که منم اگر دنبال این بودم که الان از خودم تعریف کنم، گفتم خب حالا من یه چیزهایی رو میخوام بهتون بگم که واو بشکی نگید نگید بشکی ها، لولو میاد میخورتتون. نه بابا جون، تو داری همینو زندگی میکنی، فقط برعکس رو انجام بده. تو داری بر علیه خودت این تکنیک رو انجام میدی، حالا به نفع خودت انجام بده. اینقدر هم قصه نداره که قضیه رو عجیب غریب کنیم، بگیم بودا کاری کرد که دهنش آتیش میداد بیرون ولی ما باید بریم دستبوسیش. برو بابا، دستبوسی چی؟ اون با توجه به وجود خدا وارد یه مدار شد، اونجا هر آن چیزی که اونجا هست مال بابای بودا نیست، مال خود بودا هم نیست، مال بابای من نیست، مال خود من هم نیست. اونجا اون مدار وجود داره، هر کسی وارد اون مدار بشه، مثل این که توی این سیاره میای، سیاره زمین برای کسی نیست که هر روحی که وارد این سیاره میشه هر آنچه که در این سیاره هست رو میتونه ازش بهره برداری کنه، ولی مال خودش نیست، هیچ کس مال خودش نیست. یعنی اگر بگی وای مولانا یه چیزهایی رو گفته، مولانا عجیب، پدرش که نیورده، اونجا با اون توجه وارد اون مدار شده، هر آن چیزی که اونجا از معنویات، از رشد، از هر آن چیزی که تو عرفان هست اونجا وجود داشته، این از اونا تغذیه میکرده، از اونجا میگرفته، به ما هم میگفته، میگرفته به ما هم میگفته. ولی صاحب خداست، صاحب تمام این مدارها خداست، هیچ کس صاحبش نیست، نه من. همه این مطالبی که الان تو این دوره من دارم میگم، والله قسم تو هم اگر باور و تو هم اگر به اندازه من توجهت رو بذاری روی موضوعات، برای تو هم این اتفاق میتونه بیفته. یه فکر نکنی مثلا من این مطالب باید بابام آوردم، مال ما اختصاصیه، نه والله به خدا. چرا من نمیترسم از این که توی لایو، حتی لایو رایگان، کلی مطلب بگم؟ برای اینکه میدونم منبع الهی که توش آگاهیه پره، ته نداره، برای اینه نمیترسم. میدونم هم چجوری دسترسی پیدا کنم به اون منبع آگاهی، میدونم چجوری وارد اون مدار بشم، تو اون مدار پره آگاهیه. به خدا داشتم متنای خودم رو نگاه میکردم، پستایی که گذاشتم، باور نمی کنید، خدا شاهده دیروز پریروز نگاه میکردم گفتم واقعا اینا رو من گفتم؟ به یاد نیومردم کی من اینو گفتم، ولی میدونم گفته شده. برای تو هم میتونه اتفاق بیفته. خواستم با همه این حرفا بهت بگم که ما انسان برتر کمتر نداریم، مدارهایی رو داریم که اگر به اون مدارها دسترسی پیدا بکنی، اونجا همه چیز هست، تو دیگه لازم نیست بری اونجا تازه شروع کنی به ساختن. خب بچه، من دوباره اینو میخونم: من کمتر از چند ماه مولتی ثروتمند میشم و تبدیل میشم به ثروتمندترین مرد جهان در ظرف کمتر از 4, 5, یا 6 ماه. که گفتم احساس خود بزرگ بینی، زیربناش احساس خود کم بینیه. به خاطر فرار از اون وضعیت کودکیم میام چیزهای دور از دسترس رو انتخاب میکنم. این برنامه ریزی ناخودآگاهه، میدونه، ذهن من میدونه که من در کمتر از 4, 5, 6 ماه ثروتمندترین مرد جهان نمیشم، حداقل من نمیشم، چون اون باورها رو تازه باید بسازم، مثلا اون باورها رو نداشتم. به همین خاطر میام، میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، میام یه جایی رو انتخاب میکنم که اون جایی که من انتخاب کردم اصلا بهش نمیشه رسید، حداقل تو اون فاصله زمانی نمیشه رسید. اون انتخاب میکنم که چرا؟ چون من برنامه‌ریزی شکست دارم، شکست، حالا مثلا فکر کن کاری، موفقیت، مالی، و بعد که شکست خوردم با اون احساسای تخریبی دوباره خودم رو آزار بدم. و من چرا این کار رو میکنم؟ چون من با اون احساسا خودم رو به یاد میارم. یادتون باشه، من اگر بهم، چه من باشم چه شما، اگر بهمون بگن که آقا تو آلزایمر بگیری دیگه هیچی، مثلا فکر کن یه دقیقه دیگه آلزایمر میگیری، هیچی یادت نمیاد، مثلا کجا هستی، کی هستی، چی هستی، اینا کیان، اینجا کجاست، هیچی نمیدونی. احساس ترس، استراب و گیجی به آدم دست میده. پس آدم ترجیح میده در جایی باشه که خودش رو به یاد بیاره، حتی اگر اونجا جای خوبی نباشه، تا اینکه بخواد وارد یه محیط ناشناخته‌ای بشه که هیچ چیزو نشناسه. به خاطر این کارکرد ذهنه، تا وقتی هم تو ذهن فرو رفته باشی نمیتونی فضای روح رو تجربه کنی. ذهن عملکرد خودشو داره، ذهن دوست داره رو همه چیز سریع اسم بذاره، مشخصش کنه، تحلیلش کنه، جمع‌بندی کنه، بدتش تو حافظه، بشناستش. ذهن با ناشناخته‌ها مشکل داره، این روحه که کنجکاو بره سراغ ناشناخته‌ها، و الا ذهن دوست داره همش تو حاشیه امن عادت‌هاش قرار بگیره. به همین خاطر اگر دیدی داری انتخاب میکنی که مثلا ظرف 5 ماه پولدارترین فلان باشی، قهرمان فلان باشی، اینا رو بدون این ساختار ذهنه که برنامه ریزی شکست زیر بناشه. داره این کارو میکنه چون میدونه تو اون فاصله زمانی کوتاه نمیتونی بسی، چون هنوز اصلا آمادش نشدی. این سیر تکاملی باید طی بشه. هر چیزی شما نمیتونی از پله اول یه دفعه پاتو بذاری رو پله صدوم. این مدارهایی هم که من میگم آروم آروم این مدارها میره تغییر میکنه، نه اینکه یه دفعه از این مدار بپری رو 100 تا مدار بالاتر. اینه که اینو ذهن میدونه و به خاطر اینکه بخواد شما رو به اون شکست برسونه، چون شما رو باید دل سرد کنه، ناامید کنه، اول بهتون هیجان میده، میگه تو میتونی 5 ماه میلیارد. ببین خیلی از سوالا رو بهت نگاه کنی، طرف 3 ماه اومده تمرین کرده، بعد 3 ماه میگه پس چرا من پولدار ثروتمند جهان نشدم؟ اینو ذهن میدونه. چرا حالا اولش بهش میگه تو 3 ماه اینا رو ول کن؟ اصلا خود استاد میگه من از سال 95 داشتم تمرین میکردم، رسیدم به 97 97 تا 14 15 ماه بی وقفه صبح تا شب تمرین کردم، بعد نتایجم شروع شد. استاد حالش خوب نبوده. تو اصلا ذهنه بهش میگه، میگه تو یه چیز دیگه ای. 1 اینکه تو یه چیز دیگه ای، 2 اینکه تو فشار زندگی الان فعلا شرایطت یه جوری که سریع باید موفق بشی، چون مثلا مادر زنت ازت انتظار داره، نمیدونم فلانی. بعد میگه که راست میگی، میگه آره تو میتونی، اصلا تو داستانت فرق میکنه. اصلا اون لحظه بهش نمیگه که پس تو اگه میتونستی تا حالا چرا نکرده بودی؟ تعارف داشتیم مگه؟ چرا تا حالا نکردی؟ اینا رو بهش نمیگه، بهش میگه تو میتونی، تو یه چیز دیگه. تمام آدمایی که میرن تو باشگاه ثبت نام میکنن، همشون که ول میکنن، چجوری ول میکنن؟ ذهن اول میگه ببین این که رفته 10 سال تمرین کرده به اینجا رسیده، تو 2 روزه اینجایی، راستن تو 2 روز میرسی به این. توهمو بهش میده، اینم میره 10 روز با تمام وجود تلاش میکنه، 10 روز میگه بریم جلو آینه، میره جلو آینه. ذهنه بهش میگه ببین تو هیچی نمیشی، نگاه کن 10 روز بی وقفه اومدی تلاش کردی هیچی نشدی، اونو نگاه کن هیکلش چقدر خوب شده. فقط اینو ناامید میکنه، این کلا باشگاه رو ول میکنه، این زبانو ول میکنه، این هنر رو ول میکنه، اون رشته تحصیلی رو ول میکنه، اون نمیدونم شغلش رو ول میکنه. برای چی این شاخه اون شاخه میکنیم؟ این عملکرد ذهنه. ذهنی که برنامه‌ریزی شکست داره، اول بهت میگه تو فوق‌العاده‌ای، تو رو میفرستت دنبال نخود‌سیاه، میری یه ذره تلاش میکنی، همه یه تلاشت هم میکنی. چرا؟ چون چیزی که اون آدم تو 10 سال به دست آورده رو به تو گفته، تو 10 روزه به دست میاری. تو هم که خوشت میاد از این حرفا، قبول میکنی، میری. بعد 10 روز خود همون ذهنه که بهت این هیجان رو داده بهت میگه که برای تو نمیشه، تو نمیتونی. نگاه کن اینا دیگه، با سند و مدرک بهت میگم 2 ماه داری میای هیچ اتفاقی واسط نیفتاده. نمیگه که بابا هر چیزی یه زمانی داره. اگر شما میخوای صاحب یه بچه بشی، 9 ماه باید اون زن باید اون بچه رو تو شکمش نگه داره، ازش مراقبت کنه. اینجوری نیست که همین که تصمیم گرفتی بچه دار بشی یه رو بعدش بچه به دنیا بیاد. این ترفندایی که ذهن انجام میده. خب دعاها، حالا بریم سراغ دعاها. خدایا اگر بهم پول بدی قول میدم آدم خوبی بشم. یعنی اگر خدایا تو به من پول بدی، من بهت قول میدم آدم خوبی بشم. از روی این نوع دعا شما چه تصویری دارید؟ چه برداشتی میکنید؟ دعای من اینه، خدایا اگه تو به من پول بدی قول میدم آدم خوبی بشم. در جوابش، یعنی پیام پنهانی که تو این متن هست، اینه که من میدونم آدم خوبی نیستم. یعنی این طرز فکر و تصویری که من از خودم دارم، من آدم خوبی نیستم. بعد قدیمی هم به ما گفته بوده که پول به خوب بودن یا بد بودن آدم ها ربط داره، و بارها و بارها هم دیدید تو جای مختلف باورهای متناقض داشتیم که بعضی جاها فکر میکردیم آدم خوبی باشی خدا بهت پول میده، بعضی جاها هم فکر میکردیم خدا از یکی که دیگه ناامید میشه انقدر بهش پول میده که سرگرم این دنیا بشه دیگه هیچی حالیش نشه. و حالا اینجا دعایه میگه خدای اگه به هم پول بدی قول میدم آدم خوبی بشم. من توی توضیحات قبلی بهتون گفتم که اول باید تصویری که از خودت داری رو تغییر بدی. آیا من آدم خوبی نیستم؟ اگر این طرز فکر رو داری باید اینو تغییرش بدی. کی گفته تو آدم خوبی نیستی؟ چه کسی با چه معیاری به تو فهمونده که تو آدم خوبی نیستی؟ حالا خودت با معیارهای جدیدت که تو آموزش‌ها یاد گرفتی بنویس که تو چقدر آدم خوبی هستی. تو باید اینو بنویسی و در خودت شکل بگیره، این نوشته‌ها تبدیل به ایمان و اعتقاد و باور بشه تا تو نگاهت در مورد خودت عوض بشه. تو اگر فکر میکنی خدا فقط به آدمای خوب پول میده و اگر تا حالا پولدار نشدی خدا مانع شده، چرا؟ چون تو آدم خوبی نبودی. باید این طرز فکر رو تغییر بدی. چجوری تغییر بدی؟ اوکی، خدا به آدمای خوب پول میده، باشه، من الان مینویسم با تو کاغذ، مینویسم که آقا دلایل بیارم، سند و مدرک بیارم که من آدم خوبی هستم، و تو اگر متقاعد بشی جهان متقاعد میشه. دعای بعدی: خدایا اگر به هم پول بدی قول میدم به همه کمک کنم. یعنی ببینید، خدا شرط گذاشته، گفته اگر بهت پول بدم باید به این چیزی که میگم انجام بدی، باید بری به بقیه کمک کنی. بعد خیلی جالبه، بعضی چون این باور دارن بعد از این پولدار شدنه وقتی به دیگران کمک نمیکنه احساس گناه دارن، فهم میکنه یه جورایی خدا رو پیچوندن. یعنی خدا لنگ منه که مثلا به من پول بده ولی بگه به این پولا رو بهت میدم مشروط بر اینکه به دیگران کمک کنی. مثلا به نظر تو خدا خودش نمیتونه به دیگران کمک کنه؟ یعنی مثلا این روند من تو باورهای قبلی در مورد اینکه ما در مورد سیستم و مکانیزم جهان نمیدونیم، قوانین جهان رو نمیدونیم، فکر میکنیم مثلا اگر یه آدمی فقیره، فکر میکنیم یه آدمی فقیره بعد اوضاع خیلی بدی هم داره، بعد مثلا من اگر بهش پول بدم اون پولدار میشه. اون در باور ثروت نیست، اون در مدار ثروت نیست. حتی اگر من پولم بهش بدم، من مدرک رو بردم، سند رو بردم، گفتم الان سالهاست کمیته امداد داره به خیلی از فقرا کمک میکنه، مگه این فقرا فقرشون از بین رفت؟ نه اینکه بگم این کار غلطه ها، نه، منظورم اینه که تا اون آدم تو باورهای مالی خودش دست نبره، تا اون آدم تو مدار ثروت قرار نگیره، سالیان سال باید ای از کمیته امداد کمک بگیره. ما آدم علیل نداریم، ما آدم ناتوان نداریم دیگه. به قول معروف استیون هاوکینگ روی ویلچر نشون داد یک آدم حتی اگر رو ویلچر باشه، همه جاشم از کار افتاده باشه، باز همون آدمه میتونه در زمین در این سیاره ارزش ایجاد کنه. پس نمونه بارز داره نشون میده که هیچ آدم علیل و ضعیف و بدبختی وجود نداره، چون خدا بدبخت نیست که بخواد مخلوقایی که گفته ما شما را شبیه خودمون آفریدیم. یعنی گاهی اوقات شکل ظاهری یه نفر رو دست نداره، پا نداره، چش نداره، ولی قدرت رو خدا اونجا قدرت نمایی میکنه. اصلا قدرت یک انسان به دست و پاش نیست، به چشماش نیست، درونش قدرت داره که میبینید استیون هاوکینگ همه چیز رو از دست داده، کنترل تمام جسمش رو از دست داده، ولی باز هم یک آدمی میشه که شاید تا هزاران هزار سال آینده همیشه از کارهایی که انجام داده، از تحقیقاتی که انجام داده، از ارزشی که ایجاد کرده به نیکی یاد بشه. پس اینجوری نیست که الان فکر کنید الان جمعیت کمیته امداد مثلا شاید مثلا 2000 نفر قبلا پوشش میداد، الان 2000 نفر شده 2,000,000 نفر. یعنی هیچ کمکی نشد که بگی اون کمکی شد که اینا ثروتمند شدن. همچنان هی تعداد افرادی که دارن از کمیته کمک میگیرن داره بیشتر میشه، مگر اینکه اون آدمه یعنی بخواد به این سازمان کمیته امداد امام خمینی کمک بکنه، این آدمه بخواد به اون سازمان کمک بکنه، بگه بابا من زودتر ثروتمند بشم، بیام از این چرخه اون جمعیت بیرون که لااقل این سازمان بتونه بیشتر آدمای دیگه ای رو هم تغذیه کنه. همش من نشینم طرف 10 سال نشسته هی داره ماهانه پول میگیره، هی استفاده میکنه. خب تو این فضایی که پول رو میگیری چرا رو باورت کار نمیکنی؟ چرا رو خودت کار نمیکنی؟ من اینکه باور نداره اصلا همچی چیزی هست. اون اصلا باور کرده من کسی هم که باید کمیته یا حالا هر کمیته دیگه ای به من کمک بکنه. اینو باور کرده، اینو پذیرفته، داره زندگیش میکنه. یعنی میخوام بگم اگر دعا میکنم که خدایا اگه بهم پول بدی قول میدم به همه کمک بکنم، انگاری دارم به خدا باج میدم، انگار دارم با خدا معامله میکنم. تو من پول بده، من به همه کمک میکنم. خدا خودش میگه اینجوریه که نتونه به دیگران کمک بکنه. هر کسی در مدار ثروت قرار بگیره از اون خزانه الهی بهره منده، چون حق الهی همه هست. اینجوری نیستش که مثلا خدا لنگ من باشه بگه باشه من بهت پول میدم، قول بدی به همه کمک کنی یا ببین بچه هم اذیت دارن میشن، من بهت پول میدم، خب تو چون من خودم الان فیزیک ندارم دیگه، تو فیزیک داری، من به تو پول میدم، تو این پول فیزیکی رو با فیزیک خودت ببر بده به اونا کمک کن، باشه؟ بعد من بگم باشه. چه فکری کردم پیش این قضیه؟ چرا؟ چون فکر میکنم خدا همینجوری به کسی ثروت نمیده. چرا؟ حالا حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که خدا ثروت رو در ابتدا قبل از اینکه من بخوام داده در اختیار ما، منتها باورهای من نمیذاره من از این ثروت بهره مند بشم. بعد نمیدونستم اینو، فکر میکردم خدا شرط داره، میگه اگه بهت پول، بعد انگار دارم خدا رو گول میزنم، خدا بهم پول بده من مثلا، یا برای خدا یه گزینه جالب گذاشتم، بعد خدا یفی میگه ای بهت پول بدم به بقیه پول میدی؟ آقا به این بدید، این یه پیشنهاد خیلی خوبی داد. باوره دیگه، همه اینو باوره. مورد بعدی، خدا اگر ثروتمند بشم قول میدم نماز بخونم. انگار مثلا خدا لنگ نماز خوندن منه که من ثروتمند بشم بعد نماز بخونم. یا اینکه اگر کسی نماز نمیخونه، مثلا الان ما داریم در سیاره زمین یک نفرم نداریم که به ثروت رسیده ولی نماز نمیخونه. یعنی خدا نماز خوندن رو مشروط به ثروت گذاشته، گفته ببین اگه نماز بخونی بهت پول میدم، انگار داره باج میده. اینا طرز فکر اشتباه ماست. مثلا نماز موضوع دیگه ایه، ثروت چیز دیگه ایه، که اصلا ثروت ربط به علم ثروت داره، ربطی به این نداره که تو شما نمازخون پولدار دیدی، نمازخون بی پول هم دیدی. پس ببینی نماز هیچ ربطی نداره به این که تو ثروتمند بشی یا نشی. من حالا خیلی جالبه، مثلا هی دارم اینو تکرار میکنم، بعضی ها میان سوالایی رو میپرسن، خب اگر خدا اینجوری گفته در مورد نماز، من میگم بابا من اولا که صلاحیت موضوع رو ندارم بخوام تو این حوزه خیلی ورود کنم چون سوادشو ندارم، اما دارم من کلا میگم آقا موضوع نماز و موضوع بهشت و جهنم و موضوع خدا و موضوع ایمان به خدا و موضوع مؤمن بودن و همه اینا در جایگاه خودش مقدسه، ربطش ندیم به پول. من دارم در مورد پول صحبت میکنم. بعضی سوالای مذهبیشون رو میارن از من میپرسن، من نه صلاحیتشو دارم، نه تو جایگاهی هستم که بخوام این سوالا رو جواب بدم، نه اصلا این دوره در مورد این موضوعات من میخوام صحبت کنم. اگر گاهی اشاره بهش میکنم، فقط میخوام اینا رو تفکیک کنم، بگم آقا اگر صدامو میشنوی، نماز خون پولدار داریم، نماز نخون پولدار هم داریم، نماز خون بی پول داریم، نماز نخون بی پول هم داریم. این چهار دسته نشون میدن که آقا پول به نماز ربطی نداره، هر کدوم موضوع مجزایی هستن. حالا بعضیا اینو اینجوری متوجه میشین که خب پس برم سوالای مذهبی ما از استاد بپرسم. آقا از من نپرس، من در مورد علم ثروت دارم صحبت میکنم، در مورد اون افرادی هستن که صلاحیت توضیحشو دارن و میتونید برید سوالاتتون از اونجا بپرسید، اما در مورد علم ثروت من در خدمتتون هستم. مورد بعدی، خدا اگر ثروتمند بشم قول میدم خوشگذرونی نکنم. یکی از باورهایی که خود من داشتم این که فکر میکردم یکی از دلایلی که خدا نمیذاره من ثروتمند بشم به خاطر اینه که من با خوشگذرونی میخوام از ثروت خدا استفاده و لذت ببرم. خدا اولا با لذت، اون باورهای اشتباه من، خدا با چند تا چیز خیلی مخالفه. یکی خوشگذرونیه، اینا باورهای اشتباه من بوده. من ازت میخوام توی این تمرین حتما بری اینا رو درست کنی. بچه اگر اینو نری درست کنی، بهت قول میدم که اگر به اون موقعیت برسی پر از احساسای بد میشی با اینکه به آرزوات رسیدی. این چند تا رو برو درست کن. کاری که خودم کردم دارم به تو میگم که درستش کنی، چون ما باورهای متضاد با اینو خیلی داشتیم، باورهای خیلی منفی در مورد موضوع داشتیم. من نشستم نوشتم که آقا در مورد این چند تا چیز ببینم چه بازدارندهایی دارم در مورد، چون من بعد از ثروتمند شدن میخوام چند تا اتفاق برام بیفته. یکی از اون اتفاقا اینه که وقتی به ثروت رسیدم میخوام لذت ببرم، یک. دوم میخوام خوشگذرونی کنم، دو. سوم احساس خوشبختی کنم، چهارم احساس چه میدونم موفقیت کنم، پنجم نمیدونم برم بگردم تفریح کنم، عشق و حال کنم. تمام این چند تا گزینه‌ای که گفتم و برو نگاه کن ببین خداوند با ثروتمندان مشکلی دارد. بر مبنای باورهای قبلی من، آره، خدا از لذت جویان متنفر است. من فکر میکردم اگر لذت ببرم خدا حالش بد میشه. من فکر میکردم اگر من خوش بگذرونم خدا بد میگذرونه. من فکر میکردم اگر خوشحال باشم خدا ناراحت میشه. اینا باورهای اشتباه من بوده، هیچ ربطی به خدا نداشته، ولی این باورهای من که بوده، در من که بوده، اذیتم که میکرده. یکی از دلایلی که آدمها، ببین علم ثروت رو میخوای یاد بگیری، اگر ثروت تو زندگی بعضی از ماها نیست، چون ما ذهنمون به این فکر میکنه بعد از این که من به ثروت رسیدم چه اتفاقایی میخواد بیفته، قرار من احساس خوشبختی کنم، خوشگذرونی کنم، خوشبختی داشته باشم، لذت ببرم، شادی کنم، نمیدونم کیف کنم، عشق و حال کنم، نمیدونم حالم خیلی خوب باشه، خوشحال باشم، نمیدونم سرور داشته باشم. بعد من فکر میکردم همه اینایی که گفتم مثل خوشحالی و خوشبختی و خوشگذرونی، اینا جزء خط قرمزای خداست. من فهم کردم خدا با اینا مشکل داره. برای اینه که من به ثروت نمیرسیدم، نه برای خود ثروت، برای اینکه تبعاتش خوشگذرونی و لذت بردن و خوشبختی بود. اینا لذت بردن بود، خدا با اینا مشکل داره. من فکر میکردم خدا با اینا مشکل داره و به خاطر این به ثروت نمیرسیدم که با چیزایی که خدا مشکل داره روبرو نشم، مواجه نشم، اینا وارد زندگیم نشم. چرا؟ چون من باورم بر این بود این دنیا باید زج بکشم که اون دنیا برم بهشت. من این باورم بود. حالا فکر کن این دنیا اگر قرار زج بکشی که اون دنیا بری بهشت، خب من اگر به ثروت برسم دیگه زج نمیکشم که، خیلی خوش میگذره دیگه. اگه خوش بگذره بعد از اون من خدا عصبانی میشه، میگه ای من تو رو آورده بودم اینجا خوشگذری، من آورده بودم اینجا که پوستتو بکنم، من تو رو آورده بودم اینجا که هی دم به دقیقه امتحانت کنم، من هی تو رو آورده بودم اینجا که هی نمیدونم اینور کج بپیچی بگم بی اینجا بی اینجا چیکار کردی، من آورده بودم اینجا زجر بکشی، من آورده بودم اینجا این دنیا مزرعه آخرت تو، باید خیلی اینجا زجر بکشی. من ببین چه برداشت، ببین اصلا از توضیحاتی که داده میشد برداشت من کلا یه چیز دیگه ای بود. من اینجا اعتراف میکنم خیلی از این حرفا اصلا شاید تو توضیحات اینجوری توضیح داده نشده، ولی اونجوری که من میتونستم درک کنم اینجوری بود که الان دارم توضیح میدم. اونجوری که من میتونستم بفهمم این توضیحاتیه که من دارم میدم. فهم من مانع شد از ثروتمند شدن من و تدلمم یه جورایی گفتم خدای نمیذاری خوش بگذرونیم، حالا قانونت اینه که من باید زجر بکشم و خوش نگذرونم، از نعمتاتم لذت نبرم، اصلا با لذت جویان و لذت بردن تو مشکل داری. ته دلم با خدا یه قهری کردم، گفتم باشه حالا رعایت میکنیم دیگه، همش زج میکشیم. اما خیلی راضی نبودم، ولی صدام هم نمیتونست در بیاد. اینا باعث دوری من از خود خدا و خود ثروت شد. حالا همه اینا میگم برداشتای اشتباه من نوعی بوده، از چیزهایی که گفته میشد، از نقل و قولها برداشتای اشتباه من بوده. من با برداشتا ولی برداشت کردم دیگه، این باورات تو من بوده دیگه، من این موانع رو باید بردارم. تو از خودت بپرس این تمرین رو، بپرس اگر من به ثروت برسم بعد از ثروت قراره به چه چیزهایی برسم، چه احساساتی رو قراره تجربه کنم، احساس شادی، لذت، شور، شوق، نمیدونم خوشگذرونی، احساس غرور، غرور خوب و و و و و. من ببین با کدوم یکی از اینا بازدارندته، ببین با کدوم یکی از این، ببین کدوم یکی از اینا برای تو مینگذاری شده، ببین از نظر تو با خدا با کدوم یکی از اینا مشکل داره. تا وقتی اون مشکل رو برطرف نکنی، تو اصلا درونت، وجودت 97%ت به سمت ثروت حرکت نمیکنه. چرا؟ چون فکر میکنه همین که به خوشگذرونی رسیدی، قهر خدا زندگیت رو میگیره و به فنا میری. خب ذهن داره چی کار میکنه؟ از تو محافظت میکنه. در برابر چی؟ در برابر این که به فنا نری، قهر خدا دوچارت نشه، به لعنت خدا دوچار نشی، خدا دیگه ازت رو بر نگردونه. پس ذهنه داره سعی میکنه ازت مراقبت کنه. تنها راه به ثروت رسیدن اینه که تو بنویسی وقتی به ثروت رسیدم قراره به چه احساسایی برسم، به چه جایگاهی برسم، بعد این جایگاه ها و این احساس ها از نظر خدا یا از نظر دنیا آیا بد است، تعریفت رو عوض کنی که بگی نه خیلی خوبه من به ثروت برسم، نه تنها خدا با هم قهر میکنه. اگر من تو برگم هست، کاش که میتونستم از توی آشپزخونه بود، حالا در دیوار که زدم اینا رو، کاش که میتونستم عکس بگیرم، فیلم بگیرم، بهتون الان نشون بدم، ببینید که نوشتم بزرگتر، به خودم نوشتم بزرگترین رسالت تو چیست؟ بزرگترین رسالت من اینه که به ثروت بی اندازه برسم، به شادی بی اندازه برسم، به آرامش بی اندازه برسم، به لذت بی اندازه برسم، به خوشگذرونی بی اندازه برسم، به خوشبختی بی اندازه برسم، به نمیدونم احساسای خوب بی اندازه برسم، به سلامتی بی اندازه برسم، به جوانی، به خوشگلی، به خوشتیپی، به جذابیت بی اندازه برسم، به حال خوب بی اندازه برسم، به شادی بی اندازه برسم، که به تمام آدمهایی که باور دارن دیگه جلوتر نمیشه رفت، من با رسیدن بهشون بفهمونم که میشود رسید. من با خوشبختی بهشون بفهمونم که میشود خوشبخت بود. ما محکوم نیستیم به بدبختی. هر چقدر بیشتر خوش بگذرونم با آدم ها میفهمونم، امید این رو میدم که قرار نیست بد بگذرونی، میتونی خوش بگذرونی. و با این جایگاهی که پیدا میکنم به آدما میفهمونم که خدا اصلا مخالف خوشبختی و خوشحالی و رضایت و شادی تو نیست. من الگوم نمیتونست خوشحالی منو ببینه، ربطی به خدا نداشت. الگوم فکر میکرد که اگر من خیلی خوشحال بشم از بدحال بودن اون هی بیشتر و بیشتر میشه، به بدحال بودنش اضافه میشه. الگوی من شاید فکر میکرد که من اگر خیلی بهم خوش بگذره، خیلی پولدار بشم، از حق اون، از سهم اون کم میشه، میرسه به من. شاید این فکر رو میکرد، ولی خدا اینجوری فکر نمیکنه. و این رسالت منه، خیلی گنده شو تا به آدم ها امید این رو بگی که بدی که میشود. و هیچ چیزی بالاتر و ارزشمندتر از این نیست که به آدم ها امید واقعی بدی، بگی آقا میشود. هیچ بنبستی وجود نداره مگر بنبستی که تو ذهنت پذیرفتی، قبلا بهت گفتن، تو هم قبولش کردی. خدایا اگر ثروتمند بشم قول میدم خوشگذرونی نکنم، بعد چیکار کنم؟ اصلا برای چی میخوام ثروتمند بشم؟ مثل میمونه که خدایا اگر بهم نهار بدی قول میدم که نهار نخورم. خدا اگه منو ببری شمال قول میدم که شمال نرم. من ثروت رو برای چی میخوام؟ برای اینکه خوش بگذرونم دیگه. مگه خدا خسیس از این که من خوش بگذرونم؟ مگه خدا رو اذیت میکنه از این که من خوش بگذرونم؟ مگه خدا مثلا دنبال اینه که من بد بگذرونم میگه آفرین بنده خوبه، من اینه کسیه که بد بگذرونه؟ چرا؟ من که خدا نیستم، یه آدمم، اصلا دوست ندارم که آدمی هم نوع من اذیت بشه، سخت بگذرونه، بد بگذرونه. چجوری باید خدا راضی میشه که آدم ها سخت بگذرونن، بد بگذرونن؟ و آدمی که از خودش احساس بدی نسبت به خودش داره، نسبت به زندگیش داره، نسبت به خلقتش داره، این خدا راضی میکنه سختی بکشه، اذیت بشه؟ یعنی یه جوری تو این 100 سال سیاره زمین یه جوری زندگی کنه که اگر رفت کلاش هم افتاد دیگه بر نگرده سیاره زمین؟ این خدا راضی میکنه؟ خب نه دیگه، این برداشتای فندقی مغز منه دیگه، که اینجوری استنباط کرده بودم که خدا یا قول میدم اگه ثروتمند بشم خوشگذری نمیکنم. بعد تازه اینا تهش پیچوندن ها، بعد خدا میگه ای قول میدی ثروتمند بشی خوشگذرونی نکنی، آقا بیاید این قول داد، بعد ثروت بدید بهش، بعد ثروت رو میگرفتم و گفتم حالا من میرم خوشگذرونم، دست دم نمیرسه که فعلا 100 سالم وقت دارم، ما رو بریم اشغال کنیم. بعد مثلا خدا بگه ای داده بیداد، گولمون زد، مثلا مغز فندق دیگه. چه فکری کردم در مورد جهان هستی؟ چه فکری کردم در مورد این خلقت؟ که مثلا اومدم با زرنگی مثلا قول میدم خدا به پول بهم بدی خوش نگذرم، مثلا خدا نمیدونه که پول خوشبختی یا خوشگذرونی رو میاره چه بخوای چه نخوای. بعد تو چه قولی چی رو داری میدی؟ خدا قول میدم این آب و قورت میدم واردت معدم نشه. و خودم که واقعا میگه آره بابا بدون من آبرو بدون من بخورم، اصلا خیالت راحت آقا تو چی بته خیالت راحت، من آبو میخورم اصلا وارد معده‌ام نمیشه. کی میشه تو ثروت رو بگیری خوش نگذرونی؟ به چه قولی میدی؟ به خدا هم بگی بعد مثلا خدای اصلا دنبال اینه که تو قول بگی قول دادی یا پولدار شدی خوش نگذرونی یا تهش چه باوری داره اینو ساپورت میکنه این تفکر رو که خدا با خوشحالی خوشبختی و شادی تو مشکل داره، مخالف خط قرمزش. خدا اگر به هم ثروت بدی قول میدم با غرور با کسی حرف نزنم و دل کسی رو نشکنم. مغرور بشی خدا زمین میزنه تو رو. ولی اینجوری نیست. شنیدید میگن طرف رو دیدی به یه پولی رسید ببین چه مغرور شد خدا زدش زمین؟ اگر یه همچین مواردی وجود داره بیاید با همدیگه بریم من بشینم اونجا براتون تحلیل کنم علتش اصلا چی بوده. نمیگم اصلا غرور نبوده تو هیچ کدوم از مواردها، ولی اگر حتی غرورم بوده هیچ ربطی به خدا نداشته، به سیستم و مکانیزم جهان هستی داشته. وقتی یه نفر تو ثروت خیلی، هرچند که شما دیدید مثلا الان میتونید تضمین کنید که یه دونه حتی نمونه آدم ثروتمند وجود داره که هیچ غروری نداره، میتونید اونو تضمین کنید؟ من چند تا آدم بهتون نشون بدم که ثروتمندن، خیلی مغرورن، زورگوان، فخر میفروشن. چرا زمین نخوردن؟ چون باورشون ازشون محافظت میکنه. بازم میگم این به معنی نیست که خدا تایید میکنه یا نمیکنه، مثلا داستان مذهبیش و معنویش و اینا رو کاری ندارم، من دارم ریتم ثروت و باورهای مربوط به ثروت رو میگم. اینکه بعدن خدا چی کار داره با اینا رو نداره، من در صلاحیت موضوع نیستم، من دارم سیستم رو تو جهانی که زنده هستیم رو میگم. چون بعضی وقتا یه اشاره میکنم یه دفعه بعضی دوستان فکر میکنم من مثلا خیلی توضیحات دینی و مذهبیم قویه و میتونم الان بعد همه سوالایی که سن بعضیش واقعا هیچ ربطی نداره اصلا به موضوع علم ثروت، میان سوال میپرسن در فلان آیه خدا گفته بود اینجوری، من دارم در مورد دوره علم ثروت صحبت میکنم. دوستان صلاحیت توضیح مسائل دینی رو ندارم، سوادشم ندارم، نمیتونم توضیحش بدم، و اگر اشاره ایم میکنم دارم در مورد قوانین جهان هستی توضیح میدم. این سیستم قوانین جهان هستیه که چی؟ که این که خدایا اگر بهم ثروت بدی قول میدم با غرور با کسی حرف نزنم. من دارم میگم آقا شما دیدی نمونه یه کسی که با غرور ثروتمنده با غرور رفتار میکنه و زندگی هم که تا آخرین روز. ما چند تا شما برید نگاه کنید تو تاریخ چند تا پادشاه داشتیم که با ثروت و غرور سالها زندگی کردن، آخرش هم به شکل طبیعی پیر شدن و مردن و رفتن. اگر این چیزی که میگم وجود داره در تاریخ، یعنی هر اگر مثلا اینجوری بود که هر پادشاهی که ثروتمند بود مغرورم بود، مثلا مثل صدام نابود میشد، اگه همه‌شون اینجوری بودن آره اوکی، ولی ما خیلی از پادشاه‌های ثروتمندی رو که مغرور بودن رو هم دیدیم که هیچیشون هم نشد توی این دنیا، توی این دنیا به شکل طبیعی مردن و رفتن. اگر غرور باعث گرفتن یا از دست دادن ثروت میشه، پس اونا هم باید ثروتشون رو از دست میدادن. اگر نه، علت و معلول دیگری وجود داره. یعنی باورهای فرد مشکل داشته. شما میگن مثلا به حضرت سلیمان میگفتن آه تو اینقدر با غرور روی زمین راه نرو، تو فکر کردی چه خبره، یه ذره ثروتمند شد، یه ذره که خیلی ثروتمند بوده. بعد اونجا هم اون سلیمان میاد میگه آقا جون ثروت من به خاطر علم منه، علم ثروت منه، نه به خاطر چیز دیگه. و برید نگاه کنید، تاریخ هم نوشته، تو کتاب مذهبی هم نوشته که آقا ثروت این آدم خیلی زیاد بوده. پس علت و معلول ثروت باورهای مالی است نه چیز دیگری. آدم ها به ظاهر نگاه میکنن، بچه من در مورد خودم بگم، یه ذره عدد مالی اومد تو زندگیم. یه روز روی کاناپه نشسته بودم، بعد مثلا خسته بودم، همینجوری فرمم اینجوری دستامو انداخته بودم رو کاناپه، اینجوری مثلا پاهامم دراز کرده بودم رو مبل تکیه داده بودم، بعد یه لحظه یکی اومد بغل گوشم، باورم بود دیگه، برگشت گفت بای مقرور شدی الان با مخ میخوری زمین. بعد من سریع اینجوری شدم، بعد من فهم کردم اون لحظه غیر ارادی اینجوری شدم، مچاله شدم، چون باورم بر این بود که اینجوری باشی بخزی گرفتار و بدبخت و اینا باشی، خدا میگه باریکلا چه بنده خوب و عالی دارم، آفرین، داره میخزه. ولی اینجوری بشه، بعد من خندم گره، گفتم یعنی چی؟ مثلا سیستم جهان هستی من دستم رو اینجوری کنم گارد میگیره، من دستم رو اینجوری کنم گاردش بر میداره. بعد من خندم گرفت و اینجوری میکنم. یعنی یه چیزایی به ما گفتن که اصلا خنده دار. مثلا مدل راه رفتن من میتواند در جهان هستی تغییرات ایجاد کنه، باور من فقط همه کار رو میکنه، نه مدل راه رفتن من، نه اینکه هر کی اینجوری راه رفت مغرور بود آسیبی نمیخوره. میخوره اگر باوری داشته باشه داله بر این که اینجوری راه بری خدا قهرش میگیرته، اینو باور کرده اتفاق میفته. خدایا قول میدم اگه ثروتمندم کنی، مثل قول به خدا رو نگاه کنی، خدای قول میدم اگه ثروتمندم کنی دیگه دروغ نگم و آدم مؤمنی باشم. هویت دروغین گرفتن و بازتاب جهان به آن که در واقعیت هستی، این است علت این موضوع. اگر میگن دروغگو دشمن خداست، به خاطر چیه که میگن دروغگو دشمن خداست؟ یعنی نه اینکه دشمن خداست، دشمن شخصی خداست. کسی که داره دروغ میگه داره وانمود میکنه آنچه که هست نیست، یه چیز دیگه است. و طبق اون توضیحاتی که در مورد قوانین جهان هستی دادم، وقتی که هویت دروغین میگیری بازتابش، ببین مثلا من در عمق باورم باور دارم که من آدم بدیم، ولی دارم نمایش آدم خوبی رو میدم و دارم دروغ میگم، جهان آنچه که من در عمق وجودم باور دارم و به من بازتاب میده، تمام بدی من رو میاره بالا، با آدم هایی که بد کردم هایی من باشون روبرو میشم، با من روبروشون میکنه و و و و خسارت هایی که میخورم آدم ها میگن دروغگو دشمن خداست. در واقع دروغ که میگی قوانین جهان هستی، حقیقت واقعیتی که تو در مورد خودت باور داری در عمق باوراتو بهت بازتاب میده، بعد که این تضاد دچار آسیب خوردن تو میشه میگن دروغگو دشمن خداست. حالا خدایا قول میدم اگر ثروتمندم کنی، اولا که خدا قراره ثروتمندم کنه، اصلا هیچ ربطی به علم ثروت و باورهای ثروت من نداره. یعنی اگرم تو الان ثروتمند نشدم، خدا نذاشته، خدا نخواسته، خدا نداده. اگر ثروتمندم کنی قول میدم دیگه دروغ نگم و آدم مؤمنی باشم. اولا که من اگر دروغگو هستم با ثروتمند شدن دروغگویی بیشترم میشه. اگر من دروغگو نیستم با ثروتمند شدن من دروغگو نبودنم بیشتر میشه. دیگه اصلا دروغ نمیگم. یعنی از نظر شخصیتی من هرچه که هستم، اگر ثروت بیاد آنچه که هستم یه تر بهش اضافه میشه. اگر من مؤمنم مؤمنتر میشم. اگر من کافرم کافرتر میشم. اگر من نمیدونم خسیسم خسیستر میشم. اگر من بخشندم بخشنده تر میشم. اینو به والله من دارم تو زندگی خودم میبینم و تو زندگی خیلی از آدم ها شما هم دارید میبینید. من نکته جالب اینه که من دارم چه قولی رو به خدا میدم؟ میگم خدایا اگر قول میدم اگر ثروتمندم کنی دیگه دروغ نگم. میگه میتونم من دروغ نگم؟ اصلا چه قولیه دارم به خدا میدم؟ و قول میدم مؤمن باشم. حالا من در مورد خودم باورم اینه که من مؤمن نیستم، من آدم خیلی بدیم. بچه توی این کلاس، توی این جلسه خیلی در مورد این موضوع صحبت شد که من اصلا آدم خوبی نیستم. حالا بخش مالی و ثروتمند شدن بذارید کنار، بدترین احساس رو کسی داره تحمل میکنه که از نظر خودش، تصویری که از خودش داره اینه که من آدم خوبی نیستم. چرا من به این نتیجه رسیدم که من آدم خوبی نیستم؟ چون منو به این نتیجه رسوندن. کیا منو به این نتیجه رسوندن که من آدم خوبی نیستم؟ اونایی که توضیح دادن خوبها و بدها رو. کی بوده؟ مثلا بابای من، عموی من، دایی من. آیا اونا صلاحیت اینو داشتن که بگن چی خوبه چی بده؟ بعد اونا با چه معیاری سنجیدن؟ من یه توضیح دادم، گفتم آدمی که درک میکنه قضاوت نمیکنه، آدمی که قضاوت میکنه درک نمیتونه بکنه. خب حالا این معیار داشته باشید. اونایی که منو قضاوت کردن و بعد به من نمره دادن، گفتن تو آدم بدی هستی، تو خیلی آدم بدی هستی، اولا که دروغ میگی، دشمن خدایی، بعد خدا دیگه باید حال نمیکنه، ما هم که باید حال نمیکنیم، این نمرات هم که همش پایینه، اینجوری اونجوری اونجوری، اونجا هم که شیشه همسایه رو شکوندی، اونجا هم که زر چشترونی کردی، اونجا هم که اینجوری کردی، خیلی خب تو آدم بدی هستی. و من اینو قبول کردم، پذیرفتم. و بدترین حکمی که به یه آدم میدن اینه که توی بدترین تصویری که از خودت میتونی رو تو ذهنت از خودت ترسیم کنی و بعد 40 سال، 30 سال، 50 سال، 20 سال با خودت این تصویر من خوب نیستم رو هم کنی. ببینید من چه فاجعه ای رو دارم با خودم هم میکنم دیگه. هیچی بدتر از این نیست که من احساس من خوب نیستم رو با خودم هم کنم. و من بهتون گفتم امروز تو این کلاس که بارها بارها حتی یه جایشم خودم توضیح دادم که آقا من آدم خوبی هستم. خیلی خوب اینو بالا می نویسی. خب چه دلایلی دارم برای این که نشون بدم من آدم خوبی هستم که کلی من براتون توضیح دادم که بگی آقا چرا تو آدم خوبی هستی؟ به این دلایل من آدم خوبی هستم. اگر من یه جایی ترسیدم، دروغ گفتم، به معنای نیستش که من آدم بدی هستم. شاید من یه جایی بد عمل کردم، ولی آدم بدی نیستم. وقتی بخوای بشباری، بنویسی، حساب کتاب کنی، میبینی خوبیای تو خیلی بیشتر از بدیاته. این یک. دوم، نسبت به بدیایی که دریافت کردی تو آموزش‌ها، تو خیلی کمتر بدی انتقال دادی. اینا سند و مدرکه. مثل میمونی که مثلا به شما فقط زبان انگلیسی یاد دادن، یعنی موقع یادگیری تنها زبانی که بهت یاد دادن زبان انگلیسی بوده، ولی موقع حرف زدن و انتقال دادن تو به 3 زبان داری صحبت میکنی. خب معجزه است دیگه، چون طبیعیش اینه زبان انگلیسی یاد دادن تو فقط باید توان انگلیسی صحبت کردن رو داشته باشی. مثل میمونه که مثلا چه میدونم 5 لیتر بنزین به تو رسیده تو آموزشا، 5 لیتر بنزین، بعد موقعی که تو خواستی بنزین انتقال بدی مثلا 40 لیتر بنزین انتقال دادی. خب معجزه است دیگه، خب اضافهش از کجا آوردی؟ به تو 5% عشق داده شده، ولی وقتی خواستی انتقال بدی عشقو، تو مثلا 50% عشق انتقال دادی. به تو 2 میلیون تا توهین شده، کتک خوردی، آسیب خوردی، موقعی که خواستی انتقال بدی مثلا 20 تا دونه توهین کردی، نمیدونم خسارت زدی. خب این وسط اون 5 میلیون تا رو تو به 20 تا تبدیل کردی، معجزه است دیگه. پس تو آدم خوبی هستی. وقتی درست خودتو نگاه کنی به این نتیجه میرسی تو آدم خوبی هستی. خدایا اگه به هم ثروت ندی منم لج میکنم، آدم بدی میشم. حالا ببین، اون اوایل داشتم به خدا باج میدادم، بعد اگر اونا جواب نداد سعی کردم مثلا سرشو گول بمالم، بعد اگه اونا هم جواب نداد، وقتی دیدم از اون ترفندا نتیجه نمیگیرم، البته این رفتارها و این استراتژی که در رابطه با خدا دارم، خوب که دقت کنی میبینی این استراتژی را در رابطه با خانواده هم دارم، در رابطه با اجتماع و محیط و آدم هم دارم. اگر از اون ترفندا جواب نگرفتم، اصطلاحاً در روانشناسی به اینو میگن باجگیری. یعنی یه چیزی، خوب گوش کنین، یه چیزی حق من نیست مثل ثروت، حالا میخوام با باج دادن به خدا چیزی که حقم نیست رو ازش بگیرم. یه چیزی مثل ثروت حق من نیست، میخوام با مظلوم نمایی اون چیزی که حقم نیست به اسم ثروت رو از خدا بگیرم، یه چیزی حق من نیست به اسم ثروت، بعد میخوام با تهدید حالا چیزی که حقم نیست از خدا بگیرم. اینو در رابطه یا روابط اجتماعیمون هم داریم اگه دقت کرده باشید. به این اصطلاح هم میگن باجگیری. باجگیری فقط این نیست که با قمه بری وایسی سر چهار راه از مردم باج بگیری. بعضی وقتا باجگیری به این شکله، ما با مظلوم نمایی باجگیری میکنیم. چه باجی میگیریم؟ فکر میکنم ثروت حق من نیست. اصلا خود این فکر اشتباهه که بعد من شروع میکنم این استراتژی ها رو برای خودم پیاده کردن. اگر من میام به خدا حال بدم، آفر بدم، بیام به خدا باج بدم، بگم خدا اگر بهم پول بدی به بنده‌هاتم کمک میکنم، حالا برو میخوای برو فکراتو بکن دیگه، حالا من این پیشنهاد سرآشپز رو دادم دیگه، حالا فکراتو بکن، یه خبری هم به ما بده. چرا حالا با خدا اینجوری صحبت میکنم؟ چرا بهش وعده وعید میدم اگه به من پول بدی مؤمن میشم، نماز میخونم، چی ها دوست داری، اینا رو دوست داری، همه اینا رو برات انجام میدم، دروغم دیگه اصلا نمیگم؟ چرا؟ ریشه این اصلا دیالوگ ریشش تو چیه؟ ریشش تو اینه که من حق خودم نمیدونم ثروتو، چون حق من نیست میخوام با این ترفندا یا تهدید میکنم یا باج میدم یا مظلوم نمایی میکنم یا قهر میکنم یا لج میکنم، بالاخره یکی از این ترفندا میگه، گریه میکنم، اصلا من دیگه با خدا هیچ کاری ندارم. آها الان خدا میگه وای بچه ها این چیز شد، ما من دیگه کاری نداره، وای چیکار کنیم، این الان چه تهدیدی کرد، وای وای من دیگه هیچی رو قبول ندارم. اوه بچه ها فکر کنم فشار بیش از حد آوردیم رو این، یه جوری جلوی قضیه رو بگیرید، افراط کردیم، این قاطی کرد، برید بهش حال بدید، پولا رو بهش بدید. یا مثلا میرم میشینم یه جور گریه میکنم، من پول ندادی به من، اینجوری گریه میکنم، بعد خدا من مثلا میان میگن وای این بچه را اینقدر بهش پول ندادی داری گریه میکنه، گریه میکنه واقعا، آره این داری گریه میکنه، پس بهش بدید. کارتونه که در ذهن خودم ساختمش و دارم زندگیش میکنم. پس یه موقعی نگاه میکنم میگم مثلا اگه خدا شکل تصویر این شکلی داشت، مثلا نگاه میکنه جایی که من دارم زیست میکنم، مثلا از آسمون و از همه جا نگاه میکنه، این با کی کار داره، این کی آورده اینجا، چی میگه این. خدا اگه به هم ثروت ندی منم لج میکنم، آدم بدی میشم، ها حواست باشه. تهدید دیدم اون ترفندا جواب نمیده، اون استراتژی ها، حالا با یه روند دیگه ای. تهدید، درخواست از خدا از نوع تهدید. دلیلش این است که به نظرم خدا همینجوری به هم نمیده، دلیل کفایت هم که ندارم، پس بذار تهدید کنم. آیا شما هم اینگونه بوده اید؟ نه تنها در روابط با خدا، بلکه در روابط اجتماعیمون. دیدید بعضیا میخوان مثلا یارو طرف فکر میکنه شایسته احترام دیدن نیست، با ژست گرفتن میخواد احترامو به زور ازت بگیره، با جنگیدن باهات تو به من بی احترامی کردی، تو چرا اونجا اون رفتارو کردی، به زور میخواد ازت احترام بگیره. چرا؟ آره یه دوستی میگفت من نصف روز در تلاشم برای این که از دیگران احترام بگیرم، یعنی دارم بهشون خدمات میدم، همه کار براشون میکنم که ازشون احترام بگیرم، تا ساعت 6 بعد از ظهر، از 6 بعد از ظهرم تا آخر شب که خوابیدم دارم هی خودزنی میکنم که چرا با وجود این همه خدماتی که دادم احترام نگرفتم. جوابش یه جمله است، تو در عمق باورهات خودت رو آدم قابل احترامی نمیدونی، حالا با خودت تموم درستش نکردی، هی میخوای بری با مردم بجنگی، تو اونجا به من حواست نبود، تو اونجا به من احترام نذاشتی، تو اونجا هوای منو نداشتی. بابا تو خودت در عمق باورات خودت رو قابل احترام نمیدونی. نمیدونم، اگر بدونی یه سری مشخصه ها داره آدمی که برای خودش احترام قائله. تو این مشخصه ها رو داری انجام میدی؟ نه انجام نمیدم. خب اینا نشونگر اینه که چون با آدم قابل احترام، آدم قابل احترام رو سرزنش نمی کنن، آدم قابل احترام رو بهش برچسب نمی چسبونن، آدم قابل احترام رو دم به دقیقه مقایسه نمی کنن، آدم قابل احترام رو بهش بیتوجهی نمی کنن، آدم قابل احترام رو هر لحظه بهش حمله نمی کنن، سرزنش کنن، سرکوب کنن، هی بهش وصله به چسبونن، آدم قابل احترام بهش توجه می کنن، ازش حمایت می کنن، بهش بها می دن، بهش عشق میبرزن، در موردش صحبت میکنن، بهش نمیدونم خوراک میدن، بها میدن. خب تو هیچ کدوم از این کارها رو در رابطه با خودت نمیکنی، یعنی این که تو قابل احترام نیستی. حالا کاری که خودت با خودت ناتوانی درش رو میخوای بری به زور با نمیدونم با پول دادن به دیگران، با خدمات به دیگران، هی بر مردم کار انجام میدی که بهت احترام بذارن، اون آدمه هم اون احترامی که تو به خودت نذاشتی رو میخواد بذاره، نمیشه، جهان نمیذاره، بعد اون وقت جنگ میشه، به هم میریزی. این هم که همین، وقتی یک انسان خودش رو شایسته ثروت نمیدونه، سعی میکنه در قالب باجگیری با استراتژی های مختلف سعی کنه از خدا یه جورایی به زور چیزی که فکر میکنه حقش نیست رو بگیره. بعد خدا هم نگاه میکنه که مثلا من نه اول این بازی بودم، نه وسط این بازی، نه آخر این بازی، من فقط هم تماشا میکنم. چی کار داری میکنی با خودت؟ سه حرفا رو کی به تو زده؟ کی من گفتم که تو برای اینکه بخوای به ثروت برسی باید از دهنت آتیش بدی بیرون و نمیدونم باید فلان کارو بکنی و پول بهت میدم ولی به شرطی که به بچه‌هام پول بدی و به بنده‌هام پول بدی و سه اینا کی من گفتم؟ من چی فهمیدی از این جهان؟ دوستتون دارم و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. بهترین های خدا یعنی اینکه تو بفهمی در حقیقت تو کی هستی، و برای اینکه در حقیقت بفهمی تو کی هستی باید تمام اون کسایی که تو نیستی رو از خودت دور کنی. پیروز باشید، موفق باشید و خدا نگهدار.